31 مارچ 2011 برابر با 11 فروردین 1390 به اجرا گذاشته شود. در پی استعفای رئیس جمهوری تونس، زین العابدین بن علی که در صدر خبرهای امروز قرار گرفت و خروج وی از کشور تونس و اعلام وضعیت اضطراری در آن کشور و همچنین درخواست کشورهای آمریکا، انگلستان و فرانسه از شهروندانشان مبنی بر ترک کشور تونس برای حفظ جان خود و همچنین هشدار در خصوص سفر به این کشور، امروز همچنین سعد حریری نخست وزیر موقت لبنان طی اولین اظهار نظر علنی خود پس از زمانی که حزب الله موجب سقوط دولت وی شده است در خصوص گزینه گفت و شنود طی سخنانی به مطالبی اشاره کرد. نخست وزیر موقت لبنان طی سخنان امروز خود متعهد شد برای تشکیل دولت جدید با سلیمان میشل رئیس جمهوری همکاری کند. وی امروز جمعه پس از رایزنی و گفتگو با رهبران آمریکا، فرانسه و ترکیه درباره سقوط دولت خود به بیروت بازگشت. روز چهارشنبه اعضای حزب الله در پارلمان به اتفاق متحدانشان برای ابراز اعتراض به تحقیقاتی که با پشتیبانی سازمان ملل در خصوص ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین در سال 2005 اتفاق افتاد استعفا دادند. قرار است میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان روز دوشنبه آینده رایزنی با بلوک‌های پارلمانی را برای تعیین نخست وزیر جدید لبنان آغاز کند. وی از سعد حریری خواسته است تا آن زمان به عنوان نخست وزیر موقت در صحنه حضور داشته باشد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط طناز فتحی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی 77 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر،
بله بفرمایید.
درود بر شما.
حتما بفرمایید.
من یک سوالی داشتم در مورد دوست پسر من. به خاطر مسائل سیاسی که در ایران حاکم هست رفته اتریش زندگی میکنه، یعنی پناهنده سیاسی شده، پناهنده است و با شرایط بسیار سختی خب الان اونجا زندگی میکنن و چون هنوز هیچ جوابی از گاورمنت دولت اتریش نگرفتن که یعنی که like اکسپتشون میکنن یا خیر، ولی دیپورت نمیکنن، ولی همینجور رو زمین و هوا و بعد چون پایتخت هم نیستن، یه جایی حدود 2 ساعت 3 ساعت دورتر از وین هستن و یه مقدار از چون ازش خواهش کردم که امروز با اینکه دیر وقت بود ازش خواهش کردم که حتما به این برنامه گوش بده و گفتم من با آقای دکتر هولاکویی تماس میگیرم، ازشون میخوام که ببینم چه توصیه میتونم بکنن. از لحاظ روحی خوبه، ولی مثلا هفته یکی دو روز فشار شدید عصبی بهش وارد میشه، طوری که ندوست داره با کسی حرف بزنه، فقط تو خودش میره و میخوام ببینم که
عزیز شما یه اشاره که گفتید از نظر روحی خوبه، جمله را اشتباه نکنم.
نه مثلا خوبه، مثلا داشت که صحبت میکنه آپ اند داون میشه.
نه خب پس خوب نیست.
خب من ازش سوال کردم گفتم عصبانیت هم داری، خشم هم داری؟ گفت آره. و از این نگرانم که آیا این داره یعنی حالتهای افسردگی داره؟
من نمیدونم. آخه ببینید اگر خود ایشون صحبت میکرد میشد فهمید، شما درباره یه آدم دیگه اونم اینقدر
سخت بود که زنگ بزنه. من گفتم که من
خب آخه من میدونم عزیز، برای که مثل اینی که من چون گرسنه بودم شما به جای من غذا بخورید خیلی معمولا من سیر نمیشم. من این نمیدونم و این پرسش اصلا مشکلی رو حل نمیکنه. اولا ببینید ایشون، من نمیدونم ویژگی های روانیشون چه هست، بعد چه حوادث اتفاقاتی اومده، بعد چند روز مسئله خروجش براش اینقدر مهم بوده که دیگه حالا شرایط موجودش مهم نیست، برخی از اوقات نه یه آدمی است که انتظار و توقعی بسیاری از خودش یا دیگران داره، بعدم شرایط و موقعیتی که درش هست رو نمیدونم و
تعریفش اینه که نمیتونن کار کنه، کار نمیتونه بکنه، فقط کلاس زبان میده. بعد خب تو ایران زندگی بسیار خوبی داشته، حالا اومده نه دوست آنچنانی داره نه میتونه کار کنه، درآمد ندارن، از ایران برش پول میاد و با اون حقوق اندکی که دولت داره بهشون میده. فقط نگران اینم که این
نه ببینید از این سب کنی این موضوع موضوعی نیست که آدمی که مشکلات سیاسی داشته از این مملکت گریخته مهم بدونه. یعنی شما 3-4 تایی که برای من گفتی خب باشه، اینا آدمایی هم که وارد یه کشوری میشن میتونن این مسئله داشته باشن. من وضع خوبی داشتم، خب حالا یه وضع خوبی داری یه ذره پول براش میفرستن، میذارم که پول از دولت میگیره، بعدم اونجا یه امنیت و آرامشی داره. بعد از اون کسی که آمده و خودشو آماده نکرده یا حتی آماده کرده داره زبان میخونه، بعد کاری هم نداره، خب نداشته باشه، فعلا هم نمیدونه چیکار کنه، نکنه. یعنی اینا موضوع بزرگ و مهم نیستند. یعنی یه زمانی هست، ببینید عزیز، یه زمانی هست من تصادف میکنم، میگم من حالا تصادف کردم نمیتونم به عروسی برسم، خب برای به عروسی و مهمون نرسیدن بده، ولی نه وقتی من تصادف کردم دست پام شکسته، حالا باید به دست پای شکستم نگاه کنم. ایشون اگر یه آدم فعال سیاسی بوده و در خطر بوده و جان سالم پدره، این 95% ماجراست، حالا اونجا کار نداره، خب نداشت. اما این که شون یکی دو روزی در رو میبنده، اینا بیماریه، اینا نشان دهنده این است که من گرفتاری دارم. این که شما من میفرمایید ممکنه افسرده بشه، نه ایشون میتونه افسرده و خیلی چیزای بیشتر از افسرده باشه. به همین جاست که خودش اگر حالش رو شرایطش رو توصیف کنه، چون من ممکنه حتی در یه جایی که همه چیز هست، کار دارم، غذا دارم، پول دارم، خانواده‌ام دور برم، حتی نخوام زندگی کنم، امکانش هست. بنابراین اونا تعیین کننده نیستن، ولی این چیزایی که شما من فرمودید برای یه جوونی که درگیر فعالیت سیاسی بوده که مثلا با مرگ هم خودش رو نزدیک میده یا میتونسته گرفتار بشه، حالا آمده به جای مرگ حالا تب میکنه، خب بکن تب چیم کار میکنه. اینه که من فکر میکنم اگه خواستن خودشون باید صحبت کنن. بله حالا فرض کنید اصلا من شما به این نتیجه برسیم که ایشون زمینه‌ای برای افسردگی دارن یا افسرده هستن، بعدش چی عزیز؟ یعنی الان فرض کنید من شما که اصلا من نمیشه پاسخی ندارم برای که من نمیدونم، ولی فرض کنید شما اطلاعاتی میداشتید یا منم به خودم جرأت میدادم که اشتباه کنم و بعد به شما میگفتم که بله افسردن یا نیستن یا دارن میشن، خب ایشون اینا که کمکش نمیکنه. یه کسیست که باید آنچه که مربوط به خودشه رو بهش نگاه کنه، و درست مثل منی که دیدید شما رو از اینکه اینو داستان بکنید برای در حالت عادی، شرایط عادی، اون چیزایی که شما گفتید خوب نیست، ولی نه برای فراری، نه برای یه کسی که یه نوعی آمده و پناه آورده و داره اسایلم رو طی میکنه، اونم توی کشوری که نه زبانشو میدونه نه فرهنگشو و از سر ناچاری اومده، بعدم اون موانع و محدودیت‌ها داره. همینقدر که زنده هست خوبه، درست پس که من و شما از یه خانه‌ای که آتش گرفته بیرون بیام. حالا اینکه لباسامون اونجا سوخت یا لباس مناسبی تنمون نیست که اهمیتی نداره، مهم اینه که نجات پیدا کنیم. حالا اگر چیز دیگری ذهنتون رو به خودش مشغول کرده خوشحال میشم بشنوم.
من خودم هم بهش گفتم من خودم هم 3 ساله که اومدم امریکا، من خودم اوائلم این شرایط داشتم. خب بلکه من زبان بلد بودم ولی کار نداشتم، نه کالچر اینجا رو میدونستم، رانندگی بلد نبودم. اینا همه شرایطی که من هممون به خاطر هجرت‌های اجباری که کردیم، خب قاعدتا این مشکلات رو داریم هممون، همه. ولی خب باید یه مقدار صبر می‌کنی، همین که ازدواج توی مملکتی زندگی می‌کنی که حداقل می‌دونی آرامش داری، امنیت داری، کسی دنبالت نیست. ولی خب به خاطر اینکه خب از تو پا میشه و بیکاره و نمیدونم، حالا زبانم داره میخونه ولی این آپدان شدنش فقط
میگم نه ببینید باز رفت خب. حالا اینکه شما چجوری بودید میفهمید که ایشون باز صبح پا میشه و بیکاره. خب باش نمیگم خوبه، ولی اینکه دیگه چه زنه که آدم به افسردگی بنازه بیفته. نه ایشون معلومه زمینه و ظرفیت و مسائل و مشکلاتی داشته یا داره، من نمیدونم، کمک هم باید بگیره، ولی در حدی که اول یه تشخیصی دربارش داده بشه. بنابراین اگر میتونن
ازش خواهش میکنم حتما بهتون زنگ بزنه.
خوشحال میشم اگر خوری صحبت کنه با کمال میل.
حتما باشه، سپاسگزارم. وقت بقیه عزیزان رو نمیگیرم، سپاسگزارم.
بدرود شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ادموند ناصری‌زاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
شنوندگان عزیز، به علت درخواست زیاد دکتر میرخانی برای مدتی محدود برنامه راز تندرستی را ادامه خواهند داد. توجه شما را همین شنبه ساعت 10 صبح به این برنامه جلب می‌کنیم. 310-208-9898.
با سلام گرم به شما شنوندگان خوب رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی در برنامه حمایت خانواده این هفته درباره اهداف حمایت خانواده، مراحل مختلف زندگی و سلامت روان خانواده با شما گفتگو می کنم. پس همین شنبه 8 بامداد در برنامه حمایت خانواده با هم باشیم. پرو فامیلی گروپ.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو سه‌شنبه 18 ژانویه در رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش یا خودشناسی رو چهارشنبه 19 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو پنجشنبه 20 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین روز یک شنبه آینده 23 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان چرا ازدواج در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد و روز یک شنبه 30 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس دیگری در المپیک کلکشن تحت عنوان چرا طلاق رو خواهم داشت. و همچنین با آگاهی دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 5 و 6 فوریه در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد، 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده ایرانی در غربت و روز یک شنبه 6 فوریه از ساعت 2 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته کودک در اون با 4 تست و آزمون کودکی یا آسیب احتمالی کودکی و 2 یا 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در نورت ونکوور کارت ورودی در محل کنفرانس است. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در بیش داریم از لس آنجلس یا اورنج کانتی یا باید گفت لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام، دوستون بخیر، ممنون از وقتی که به من دادین.
خواهش
می‌کنم. من الان مسئله که برام پیش اومده، من آمریکا هستم و خانواده‌ام ایران زندگی می‌کنن، پدر مادرم و پدرم الان خیلی مریض هستن و من باید برم ببینمشون. مسئله که برای من الان پیش اومده، من یه دختر 2 ساله دارم، الان 5 ماه هم حامله هستم. قرار بود که با دخترم برم 2 هفته ایران پدر رو ببینم و برگردم. مثلا الان که با خانوادم صحبت میکنم، میگن که پدرم شرایطشون طوری نیست که بتونن شلوغی و سر و صدا رو تحمل کنن. آیا میشه من بدون بچه برم؟ من راستش
صبر کنید شما چه ضرورتی داره برید؟
خب برای اینکه اگر که نرم نمیدونم که دیگه ببینمشون.
خب شما یه دفعه آخرم که ایشون رو دیدید، یه دفعه دیگه نخواهید، فرقی نمیکنه. ببینید عزیز، این من میفهممتون، ولی میخوام بگم که من هر وقت که پدر یا مادرم رو دیدم بعد فوت کردن، یه بار آخر داره دیگه. این بار آخر میتونه یه ماه قبل باشه یا 3 ماه قبل یا 6 سال قبل، مهم هست، نمیخوام بگم نیست، ولی این همه چیز رو که آدم براش به هم نمیریزه. و آخه شما 5 ماه هم حامله ای رسیز.
خب میگم من اگه برم، باید الان برم،
یعنی
دیتر نمیتونم.
نه الانشم همچین خیلی راحت نیست موضوع، یعنی خطراتی داره. نه شما بیاد یه ذره اهمیت اون موضوع رو برای من نشون بدید، نه که بگم نیستا، میفهممتون، ولی من میخوام بگم ما یه مقداری گرفتاری های ذهنی داریم، یه مقدار نگرانی از قضاوت و نظر مردم داریم، یه مقدار باورها و یا نگرانی‌هایی داریم. اینا وقتی جمع میشه میتونیم تصمیماتی بگیریم که خوبه، ولی نه اینقدر خوب که ما یه چیزایی رو زیر پا بذاریم و هزینه کنیم. یعنی من متوجه هستم، ولی بعدم میدونید بسیاری از ما ترجیحمون که اون بنده فراوون شنیدم تو مطالعاتم هست، من ترجیح میدادم پدرم رو مادرم رو به همون شکل و فرم سالمی که بودند در ذهن داشت باشم تا برم این اواخر خیلی بد اونا رو ببینم، چون میتونه بعدن اذیتم هم بکنه. بعدم غالب اوقات اونا در یه وضعیت شرایطی هستن که نمیگم ما رو به شما را کلی دارم عرض بکنم که اصلا فرقی نمیکنه برای اونا. برخی از اوقات ای بسا مسائل مشکلاتی هم به وجود میاره. اینه که یه مقداری کل موضوع رو اول زیر سوال ببرید که اگر حتی شرایط عادی میداشتید چه میکردید، بعدم اهمیت موضوع چقدر. ولی بعد شما یه بچه 2 سال نمیتونید اون رو بذارید و برید، شما آسیب به این بچه میزنید.
خب سوال من همین بود که من اگه قرار بود که بدون اون برم، پری 5 روز میرفتم، یعنی فقط هم چون پدرم خیلی اصرار دارن که بیا ببینمت.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 70 سالشونه.
شما آخرین باری که ایشون دیدید کی هست؟
2 سال پیش اینجا بودن، بعد اینجا خیلی درگیر درمان و شیمی درمانی اینا بودن و وقتی که رفتن ایران دیگه الان طوری شده که اصلا خیلی تحریر رفتن و دیگه اصلا سفر که نمیتونن بکنن، حرکت به زور میتونن بکنن و خیلی میگن که یا خواهرم رفتش.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 2 تا خواهریم.
نمیدونم به هر حال اینقدر مسائل فردی و شخصی و احساسی و عاطفی ایناست، ولی من هم برای حاملگیتون یه ذره مسئله دارم، برای که راه طولانی است.
بله.
پروازها در قسمت‌های بالای اونجا هستن، گرچه مقدار موضوع هوا تنظیم میشه، ولی غیر از اون چیزهای دیگه هست. محیط های بسته چند ساعته مقدار میتونه بیماری هایی رو داشته باشه. خود شما حرکت نکردنتون یا حرکت محدود کردنتون مسئله است. بیخوابیه، خستگیه، اینا همه آسیب میزنه.
من بیشتر فکرم ببخشید بیشتر نظرم روی دختر 2 سالم بود که اگه من 5 روز برم و بیام آیا از
خب حالا به من بفرمایید که یک منو سر بچه پیمارتون بیشتر اساسه ما ولی شما نیستید بسیار خوب.
نه من میگم الان
نه من خب اونو
هفتم در از 19 هفتم هستش تقریبا
نزدیک. حالا یه سوال دارم، دخترتون تنها دختر شماست دیگه درسته؟
بله.
با پدرش چگونه رابطه ای داره؟
رابطه خوبی داره ولی بین من و اون اگه هر دو خونه باشین منو میخواد، یعنی
نه حالا متوجه هستم. شما اگر یه شنبه اصلا خونه نباشید دخترتون چقدر احساس دلتنگی یا بران ناراحت میشه؟
خوبه. نه ناراحتی نمی کنه. من اصلا ازش خدافزی میکنم، میبینه میشنم تو ماشین میرم میام چیز نیست.
چه کسان دیگه غیر از پدرش و شما از خانواده دور بر هستن؟
مادر شوهرم سر میزنه ولی بیشتر من چون کار میکنم و ننی دارم که ننی ازش مراقبت میکنه. درود.
شما از چه سنی دخترتون گذاشتی تو رفتی؟
از همون 4-5 ماهگی.
چرا؟
مجبور بودم برگردم سر کار دیگه.
چرا مجبور بودی؟ ببینید شما یه مقداری خودتون رو مجبور میکنید. یعنی اون کار درستی نبود عزیز. یعنی الانم من یه کمی نگران این تصمیم. به نظر من اذیت نشید لطفا. پیامی که من میدید این است که شما یه چیزهای دیگه براتون مهمتر از اون چیزیست که امروز به عنوان سلامتی بچه میشناسید. یا شما قبول ندارید یا نمیدونید یا قبول ندارید یا موضوع جور دیگه میبینید. علت که لطف کردید ولی من به خودم این اجازه این تون رفتن رو میدم به خاطر به جرات میتونم بگم هزاران آسیبی است که از این رفتن ها و ترک کردن ها و سر رفتن سر کاراست. من همیشه هم عرض کردم اجبار شما این بودی که مثلا فرض کنیم یه سال اگر میموندید حالا $1,000 یا $100,000 از نظر مالی عقب میافتادید، اونو میشد یه جوری جبران کرد. برای بگید اصلا امکانه نبود و حرف این است که چرا بچه دار شدی وقتی امکان نگهداری از بچه‌ها مثل من چوری وقتی میتونم اتاق ندارم مهمون دعوت کنم. یعنی میخوام بهتون میگم بذاره توجهتون به اون جلب کنم. البته از یه نظر به خاطر اینکه بچه رو گوشتید رفتید دو تا زمینه داره، یکی او برای این کار آمادگی داره ولی از جانب دیگه آسیبش رو خورده، این آسیب میتونه بیشتر هم باشه. بردنش هم مشکلی رو حل نمیکنه تو این شرایط بعد، اونم با سرعت، اونم یه محیط تازه غریب، اونم در شرایط بیماری که خیلی با شادی همراه نیست. به هر حال انتخابتون بین بد و بدتره. این که پدرتون اصرار دارن، خب همه آدم ها وقتی متوجه واقعیت ها نباشن یا در یه دنیای خاصی باشن اصرار دارن، ولی این دیدار جسارت منه ببخشید. فرض کنیم بنده میخوام بمیرم، بگم میخوام پسرم رو ببینم، میفهمم، یه دفعه دیگه میگم میفهمم، ولی چه فرقی میکنه که ببینم یا نبینم؟ علت این حرفم اینه که هزینه این موضوع اهمیت داره. وقتی که اولا هزینه فردیه، یعنی من خودم قرار هزینه بدم میدم برای دیدن پدرم یا دیدن پسرم، ولی وقتی من قراره یه فرزندی که تو شکمم دارم به بچه دیگری که 2 ساله هست رو بذارم، برای اگر دلتون میخواد برید، میدونم این حرف منو یه جور دیگه میکنید، با وجودی که حامله اید و من مسئله دارم، 3 روزه برید و برگردید، اونجا بیش از 2 روز نمونید. درسته؟ چون دلیل نمیدم، اگر چون حرفی که میزنید این است که لغتی که نمیگم شما میگید ارزش ندارم این همه بره برای 2 روز، بله، برای این که اگر این رفتن ناراحت کننده است چرا میریم، برای اگر کم اهمیتی خب 2 روز هم 2 روز برای یه دیداره دیگه.
من بیشتر مثلا همون برای همین به شما زنگ زدم چون برای دختر 2 سالم میخواستم ببینم از نظر لطمه ای که به اون میخوره ایموشنالی،
نمیدونم بعضی اوقات
آیا ارزش داره این ریسکو بخورم یا نه.
نه من
نکنم یه جوری موندم صد نرم، یه اتفاق بیفته میگم که چه میتونستم برم نکردم.
نه سب کنی سب کنی همیشه بیستیم تا فرض کنیم بنده پدرم مادرم دارم فوت میکنن نرفتم، حالا این من که تأثیری در سلامت و بیماریشون ندارم. ببین باز شما وارد یه بحث محدود ایموشنال میشید که میفهمم، ولی هزینش چی عزیز؟ ای رفتم بنده فرض کنید پدرم رو، من مثلا خودم پدرم رو در وقت فوتش ندیدم چون یک کشور دیگری بود، خب حالا مثلا من باش با چی کار کنم؟ حالا اگر بود چه؟ یعنی ببینید اینا یه مقدارش برمیگرده به گفتم باورامون، احساساتمون، زمینای ذهنیمون، ولی چون قرار این باورها، احساساتمون یه مقدار با واقعیات و هزینه ها و دردها و لذت ها همراه باشه میره زیر سوال. ولی اگر شما یه فرضی در ذهنتون دارید که این کارو باید کرد یا خیلی خیلی بهتره که کرد، خب من گفتگویی با شما نمیتونم داشته باشم. بنابراین اگر فرض شما بر این است که میخواید برید، به دلیل اینکه فرزندتون از شما جدا شده، یعنی یه جای دیگه که نباید یه کاری میکردید که در اختیارتون بوده نکردید، حالا من انتظار ندارم یه کاری کمتری رو این دفعه انجام بدید، خب برید. این که اذیت میشه احتمالا در حالت عادی بله، ولی فرزند شما ممکنه در حالت عادی نباشه. ای بسا حضور پدرش مثلا اگر مرخصی بگیره و با او باشه و یک دوتا بچه های همسن و سال رو پیدا کنند و برن و بگردن، بعید نیست که یه پیشنهاد سفر دیگری هم به شما بکنه. برای بچه ها موضوع اصلی و اساسی دو چیزه. یکی وحشتی که در ذهن دارن برای ندیدن یا نبودن با پدر و مادر، که اون موضوع سپریشن انگزایتی، استراب جداییه. و دوم لذت و شادی و بازی که با اونا یا بدون اونا ممکنه داشته یا نداشته باشن. بنابراین اگر فرزند من با دیگرانی باشه که بهش بیشتر از بودن با من خوش بگذره، بچه ها دلیل نداره بخوان با من باشن، مگر مسئله استراب جدایی داشته باشن. برمیجاست که بسیاری از بچه ها وقتی شما میدید حالا سن اون کوچیکه، کمه، ولی زیاده بزرگتر، التماس میکنن، گریه میکنن که خونه عمو یا دایی بمونه و با ما نیا. علتش هم این است که برای بچه ملاک اصلی راحتیشه، شادیشه، لذتشه، بازیشه، و هر جا باشه اونجا رو انتخاب میکنه. بچه وفاداری نداره، که البته لغت وفاداری اصلا مطرح نیست، یعنی همچی سوالی هم نداره. بنابراین اگر شما من با توجه به شناختی که از فرزندتون و شرایط و محیط و همسرتون و بقیه دارید فکر میکنید به او همچنانی که اگر با شما میبود خوش میگذشت و یا بیشتر، اونقدر جای نگرانی نداره، ولی کوتاهش کنید. برای که طولانی شدنش ذهنیت یه بچه دو ساله رو در مسیر همچنان نبودن شما با نابود شدن شما یکیه برش. چون بچه تو این سن و سال گرچه 18 20 ماهگی رو میگذرونه، ولی خیلی از بچه‌ها همچنان نبودن رو با عدم یکی میگیرن، یعنی از نظر اونها همه چیز تموم شده.
حتی اگه که با رفتن من در روز اوکیه، مثلا میبینه من باش خودتسی میکنم،
نه حق با شماست، اون خیلی کمک کنه، ولی برخی از وقت مسئله شب هم مطرحه، یعنی بچه ها ممکن روز راحت باشن حالی شب نباشن. بنابراین همینقدر که شب شما نیستید، ولی اگر روز راحت هست که عرض کردم به دلیل اون کار قبلیتون هست، معلومه که اوضاع خیلی راحت تره. فقط یه وضعیتی تثبیت میشه، یعنی اگر در ذهنیت کودک این است که مادر رو ای بخوای یا میخوای نیست، خب یه ذره بیشتر میشه که بازم میخوای و نیست، ولی چیز دیگری نخواهد بود. اگر حتی من بفرمایید که این سفر من دو هفتم طول میکشید، حالا آسیب بیشتر میدید، یا وقتی 4-5 ماهی گشتم شدم بودم 4-5 ماهی، ولی خب اون کار شده رفته. این است که شما یک کمی با پزشکتون واقع بینانه مطمئن بشید برای حاملگیتون مسئله نباشه، چون من بیشتر نگران اونم، یعنی اونه که میتونه یا آسیبای جبران ناپذیری باشه یا خطرات و مشکلاتی برای شما و فرزندی که در شکم دارید به وجود بیاره. اون بیشتر برای من مسئله است. برای یه سوال، حالا که به اینجا رسیده، البته ببخشید اگر این سوال اذیتتون میکنه، وقتی که به پدر میدن چقدر؟
وقتی ندادن، یعنی دکترا چیزی نگفتن، گفتن همینی که هستی کاری نمیتونیم انجام بدیم، و ولی ایشون خودشون از تو این دو سالی که برگشتن خیلی، یعنی اصلا زمین تا آسمون فرق کرد.
نه اون مهم نیست، پزشکیش رو من بگید، آخه وقت دارن، یعنی اگه به دکتری بگید وقت بده، وقت میده. اگر میدونید یه عددی رو حتی تقریبی من بفرمایید.
میدونید راستش به من نگفتن، ولی من فکر میکنم شاید توی یه سال خیلی دیگه خوب فکر بکنم، برای اینکه من اصلا پرسیدم ازشون، از مادرم پرسیدم، گفتم دکتر چی میگن زمان دادن، مادر گفتن نه. حالا من نمیدونم به خاطر اینکه ما ناراحت نشیم اینجا.
نه اونو بپرسید ازش، چون مهمه. ببینید یه زمانی هست که میگن 2-3 سال وقت داره، اصلا وقتی رفتن نیست.
بله.
برای که شما همین حرف و سال دیگه هم میتونید بزنید. یه زمانی هست که حرف از 2-3 ماست، خب اون یه موضوع دیگه. بعضی وقت مثلا رابطه شما رو با پدرتون نمیدونم. این که اصلا این چه فرقی میکنه یا چه تأثیری میگذاره رو شما یا رویشون یا بقیه رو نمیدونم. همه اینا یه فاکتور است که یک کسی شاید بتونه اگه باهاتون نزدیکتر صحبت کنه متوجه بشه، ولی به نظر من زمان ایشون مهمترین. بنابراین اگر آمدن گفتن حالا ممکنه چند سالی هم باشه، اصلا موضوع رفتن شما الان بودن تو شرایطی که حامله اید، حالا صرف نظر از بچه قشته با
من اینجا که صحبت کردم دکتر گفتن you know within a year you know زیاد خوشبین نبودن، ولی بازم میگن نمیتونن دلیل بدن.
حالا شما ببینید من فرض کنید یک سالشون رو من تا حدودی جدی بگم، معمولا وقتی یک سال هست دیگه 8 ماه تا مثلا فرض کنید 16 ماه درست، شما بذارید فرزندتون متولد بشه بعد برید، چون من نگران حاملگیتونم.
بله.
و بعدم ضربه ها و آزار قبل و بعدش و بقیه چون خب بذارید فرزندتون متولد بشه. و برای گفتم همینش هم فهمونشه که من میدونم، من متخصص نیستم، ولی به هر حال من فکر کنم برخی از اوقات بگم راه های اینقدر طولانی یه مقدار جایگو اونم برای یه خبرهای اینچنین بد نه خوب. اینه که صبر کنید فرزندتون متولد بشه، 4 ماه دیگه دختر فهمه ذره بزرگتر شده، توی مدت هم میشه یه چیزایی رو بیشتر آزمایش کرد که او رو ببرید یا نبرید. علاوه اون 4 ماه دیگه 5 ماه دیگه برای دختر 2 سال و نیمه است که خیلی با 2 سالگی فرق داره.
برای من همین اون که با دکتر خودم که صحبت خواهم کرد، ولی نظرم بیشتر راجع به دختر 2 سالم بود که ببینم از نظر لطمه که به اون میخوره
اون نمیدونم، برای که واقعا گفتم برمیگرده به این که چگونه شرایطی رو داره و چگونه رابطه‌ای رو با شما یا دیگران داره، اونا بیشتر تعیین کننده هستن، بلکه برخی از خود واقعا برشون مهم نیست. یعنی بچه‌هایی هستن که همچین رفت و آمدایی اونقدرها روشون اثر نمیذاره. برای که گفتم باز جمله‌مو تکرار می‌کنم چون به پیام‌ها رسیدم، فقط مهم اینه که چه محیطی براش فراهمه، اون محیطی که تعیین کننده است. به هر حال مواظب خودتون و بچه‌ها باشید. خوشحال شدم، امیدوارم که پدر هم معالجه بشن یا به هر حال اینقدر دور و طولانی باشه که شما نگران این موضوع نباشید.
ممنون از وقتتون، متشکرم. روز خوبی داشته باشید.
شنگ من عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
همه میدونید که تزریق بوتاکس و جوویدرم باعث از بین بردن چین و چروکای صورت میشه و آدمو خوشگلتر و جوانتر میکنه، به شرط اینکه به وسیله دکتر ماهری مثل دکتر مایکل زاده انجام بشه. اگه میخواین خوشگل بشین و بدون هیچ درد و ناراحتی بلافاصله به سر کار و فعالیت خودتون برگردین، به دفتر دکتر زاده تلفن کنید. 818-843-1497 818-843-1497 zadesurgical.com.
سوپر کالیفرنیا در منطقه ولی حراج این هفته خود را اعلام می‌دارد. برنج باسمتی مرغوب ایندیا گیت 10 پوندی 5.99، روغن هسته انگور گلچین 2 لیتری 5.99، روغن آووکادو 1 لیتری 6.99، انواع ترشی‌های خانگی پاندی 3.99. با خرید از سوپر کالیفرنیا یک سی دی را هدیه بگیرید. در ضمن کالیفرنیا کافه از شما از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر با غذاهای خوشمزه خانگی از قبیل باقالی پلو با ماهیچه، قرمه سبزی و قیمه بادمجان با فقط پاندی 3.99 سنت و یا چلو کباب کوبیده و جوجه کباب با پاندی 4.99 سنت پذیرایی می‌کنند. سوپر کالیفرنیا و کالیفرنیا کافه در تقاطع و نوون و وینتکا 7 روز هفته در خدمت جامعه خوش‌سلیقه ایرانی. 818-703-1612. Top quality and the best prices only at Super California. Simply the best of the best.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
سوالی که ازتون دارم، میخوام نظرتون رو در مورد برست ریداکشن برای دختر تینیجر 15 ساله بدونم.
من فکر نمیکنم کار درستی باشه، برای اینکه خیلی زوده تر حدی که من میدونم. اگر از نظر پزشکی و سلامتی میخواید، اون تخصص کار من نیست، ولی اگر در نظر روانی موضوع، اما اگر این موضوع غیر عادیه دیگه به معنی کاهش و افزایش نیست، در حقیقت یه نوع معالجه است، خب اون قصه دیگریست. حالا در حدی که فکر میکنید میشه رو رادیو گفت، اگر 100 تا دختر باشن و کمترینش یک باشه، اون بدترینش یا بیشترینی که معمولا هست 100 باشه، ایشون کجا قرار گرفت؟
بین 1 تا 100.
آها.
85.
و اون وقت چقدر برای این موضوع، یعنی ببینید برخی از اوقات هم نوع یعنی بقیه بدن، نوع محیطی که زندگی میکنی و نوع لباس ها این موضوع رو میتونه کمتر یا بیشتر کنه. چقدر جلب توجه میکنه یا مسئله به وجود میاره یا به هر حال مشکلاتی ایجاد میکنه؟
خب به خاطر اینکه ناراحته، فقط تیشرت میپوشه، لباسای مهمونی دوست نداره بپوشه، اصلا لباس دوست نداره بخره و روی سلف استیمش خیلی اثر میذاره. مدل نشستنش، یعنی مدلی که شونه هاش همیشه رو به خیلی جمعه، البته چون از نظر مالی هم خیلی شرایطش رو نداریم، اینو به من مستقیم نگفته ولی به دوستاش گفته که من ترجیح میدادم که عوض که منو مدرسه پرایوت بفرستن این کارو بکنم، ولی نمیخوام اینو به مامانم بگم چون میدونم پولشو نداره. و خلاصه اینو من مادر دوستش به من مطرح کرد که خیلی روی مسئله ناراحته و گفته که وقتی که دستم تموم کردم میخوام کار کنم، پول جمع کنم، حتما این کارو بکنم.
خب حالا ببینید، اولا خیلی این موضوع رو اینقدر جدی نگیرید. ما هممون تو این سن و سالا از خیلی چیزامون خیلی بدمون میاد، حتی برخی از وقت آدم ها به خودشون آسیب میزنن.
البته مشکل اضافه وزنم داره ها، یعنی در مجموع
حالا صبر کنید. نه ببینید عزیز، همین پرسش بعدی من این بود، چقدر دختر شما از نظر بقیه قسمت‌های بدن، اندام و صورت و همین وزن و چون اضافه کرد اشاره کردید، واقعا مسئله داره یا به هر حال اونجا هم خودشو نشون میده؟ چون شما هم ببینید، شما خیلی راحت یه تصمیم گرفتید رفته رو سلف استیمش. رو سلف استیم اونقدر نیست که میتونه به ظاهر باشه، مرتبط هست ولی نه اونقدر. حالا به من بفهم، مثلا به نظر شما چقدر وزن اضافه داره؟
وزن اضافه داره.
چقدر؟ یه ایده ای.
مثلا 40 پوند.
خب ببینید.
و واقعا حال پس یه توضیح دیگه هم بدم که تصویر دقیق تری بگیریم. واقعا این مسئله ناراحتش میکنه ولی کنترل غذا خوردن هم نداره. یعنی براش غذا و خوردن در تنهایی و در وقتی که استرساته آرامش بخشه.
خب من اونو میفهمم عزیز، ولی ببینید نصب کنید، من به شما برگردم بگم از دو چیز درد میکشم، رنج میبرم. یکیش پنج برابر دیگری مهمه، یکیش ناچار یه پنجمه اون، ولی برای اون یه پنجمه میخوام ده برابر ضرر و خطر و آسیب رو قبول کنم، برای اون یکی کاری نکنم. دختر شما چرا کمک نمی کنید و کمک نمی گیره که مشکل وزنش رو حل کنه؟ تازه یه 10 پوند هم بیاره کمتر از اون چیزی که هست و اون 50 پوند رو کم کنه، احتمالاً در حدی که من می دونم اون موضوع هم یه مقدار زیادی تغییر پیدا می کنه.
خدمت عرض کنم هر چیزی رو که خودش خواسته سعی کردم، معلم تغذیه همین رو بردم، ولی واقعیتش اینه که همونجوری که گفتم وقتی که هر چیزی ناراحت خیلی زود استرسات میشه، اصولا یه مشکل
آخه معنی نمیده
تصویر رو دارم براتون میگم.
نه
وقتی که میشه پناه میبره به خوردن و هیچ کدوم ادامه نداد.
نه صبر کنید عزیز من، صبر کنید. من درست پس همین دختر شما خیلی لوس و نونور عمل میکنه. ببینید علت این که اینو میخوام بگم برای که میخوام به شما، از چون نگاه شما یه نگاه جانبداری از اوست که کمکش نمیکنه، نه اینکه اشکالی داره. ببینید یه کسی برگرده بگه من نمیتونم جلوی خوردن این غذا و اون غذا رو بگیرم ولی حاضرم مثلا چاقو بزنم به بدنم، علاوه این داستان استرس اوت میشه، استرس اوتشو میشه با دارو کم کرد، میشه از بین برد. پس ما یه آپشنای دیگه ای داریم. به نظر من کاری که باید صورت بگیرش، بعدم نگرانی من چی عزیز؟ نگرانی من این است که این یکی از 10 تا چیزیست که او اصلا ازش ناراحت و ناراضیه و بنابراین شما یکیشو که بخواید اونم درست کنید چه فرقی میکنه؟ تازه این موضوعا وقتی هم که آدم یه کاری براش میکنه، هم به خاطر کاری که خودش کرده هم دیگرانی که میدونن، خودش موضوع ناراحت کننده ای میشه، یعنی خودش میشه مسئله. بعدم تو این سن و سال یه همچین تغییراتی نمیدونم، پزشکیشو نمیدونم، ولی من فکر میکنم، ببینید عزیز، مثل اینمونه که من خدمتتون این عرض کنم، من لباسم مرتب نیست یا آرایشم مرتب نیست یا سلمونی نرفتم، اینا رو بذارم جوری کثیف و نمیدونم نامناسب باشه، میخوام برم دماغم عمل کنم. خب بابا اینا رو اولا درست کن که اینا خودش یه بس 80% تغییر داره، 20% دماغت باشه برای بعد. ولی من بگم به لباسم نمیرسم، به آرایشم نمیرسم، به موی سرم نمیرسم، به وزنم نمیرسم، میخوام دماغم عمل کنم، با دماغ چی میشم؟ این اصلا جواب نیست. اگه میگفتیم با دماغ بقیه چیزا حل میشه، بله، علاوه ماجرای اضافه وزنش نشون میده که یه مقدار مسائلی هست. و این تأکیدی هم که شما دارید سر مسئله استرس اوت شدنش، به هر حال اینا یه لغتایی است که فرقی در ماجرا نمیکنه. تمام آدمایی که در هر زمینه‌ای کار که خودشون هم میدونن بده میکنن، به خاطر یه دلیلی است. این دلیلش حالا استراب باشه، استرس باشه، لغتی که من به کار بردم باشه، که عمدنم به کار بردم، خودخواهی بیش از اندازه است، عدم توانایی برای قبول درد و رنج در حدی که مشروعه و تو زندگی وجود داره، لذت خواهی بی خودی به دنبال راه‌های ساده رفتنه. و بعدم اینکه شما بردیتش پلو دکتر، پلو دکتر رفتن هیچ معناش حل مسئله نیست، مگر اینکه شما بخواید از این طریق به من یه پیام بدید که ندادید، که این موضوع هیچ کارش نمیشه کرد. من اصلا قبول ندارم. یعنی ایتینگ دیسوردر در حالی که موضوع بسیار پیچیده‌ایه، ولی خوشبختانه امروز با دانشی که وجود داره میتونه اداره بشه، اونم مخصوصا کسی که اینقدر حساسه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که شما 40-50 پوند یا 40 پوند وزن اضافه‌شو نادیده بگیرید، بقیه موضوع رو به حساب نیارید، برید سراغ یه موضوعی که او رفتار یه جای گله و شکایت کرده بعدم گفته. و البته ماجرای مالیش در حالی که کمی مطرحه، ولی به نظر من مطرح نیست. اون استدلال او درست می بود اگر همه چیزش درست بود غیر از این، و واقعا به صورت زشت زننده ای بود. حالا بگذاریم از این که اصولا ما در یه جامعه زندگی می کنیم که خیلی از اوقات یه عده‌ای، هم خود آدم ها هم دیگران، کوچک یا بزرگ سینه رو دوست دارن، حالا به صورتی که از نظر متوسط غیر عادیه. و این یه چیزی نیست که بعدم مثل من نیست که حرف زشت میزنم که به من مربوطه، حالا قد من کوتاه یا بلند، سینه کوچکی یا بزرگه. من فکر کنم خیلی اینقدر شما خودتون احساس نکنید، ولی من جای شما باشم، چون نه تنها ظاهر و زیباییش، خیلی خیلی مهمتر سلامتیش به اون موضوع مرتبطه، کمکش میکنم. اصلا من نمیگم کار ساده و راحتی، و برخی از اوقات هم 2 تا تکنیک 7 تا تکنیک ممکنه در یه زمانهای کار نکنه، اما برخی از اینا یه جایی کار میکنه. من جای شما باشم، به جای اینکه موضوع رو با یه جراحی حل کنم که اصلا از نظر من حل نمیشه، و حتی به شما بگم نگرانی منه که وقت 40 پوندش بشه 80 پوند، برای اینکه آدمی که واقع بینانه با موضوع برخورد نمیکنه، و یا جمله‌ای که شما به کار می‌برید، من فرض میگیرم به همون صورتی که شما میگید، به زودی استرس پیدا میکنه، استرس اوت میشه، میره غذا میخوره، که عادیه، حرف عجیب و غریب نمیزنید، بسیاری چنین هستن، نشون میده که یه موضوعی چقدر اشتباه بوده و هست، و میشه اینا رو حل کرد. من فکر میکنم مثل گفتگویی که تو این زمینه خیلی باش موافقم، نه همه زمینها، به صورت هولیستیک، به صورت مجموعه باید بهش نگاه کنی. یعنی حرف شما این است که دخترم، تو این زمینه‌ها از نظر ظاهرت و زیباییت و سلامتی مسئله داری، یا تقریبا میریم سراغ همش از همه طرف بهش حمله میکنیم، یا معنی نداره. یعنی مثل ایمونی که بنده کت و شلوار و کراوات و نمیدونم هر چیزم بسیار بد باشه، فقط دنبال کفشم باشه، یا همه لباسم رو درست کنم ولی مثلا با یه سرپایی برم مثلا توی مهمونی. خب اینا هیچ کدومش هارمونی یا هماهنگی مهمه، اینی که من در کلیتش بدون شناخت یه مقدار بیشتر و دقیقتر راحت نیستم. بر اساس اطلاعاتی هم که شما به من میدید، من چیزای دیگر رو در اولویت میبینم و مهمتر میدونم تا این موضوع.
میتونم ازتون خواهش کنم که راهنمایی کنین برای کسی که ایتینگ دیسوردر به این شکل، اوور ایتینگ یا حالت فود ادیکشن داره، چه پیشنهادی داری؟
نه من نمیدونم. ببین عزیز، این من همیشه عرض کردم
راه حلاش
نه نه صبر کنید. نه ببین، حالا میشه فهمید اونم عین شماست. اصلا چه ما چه راه حلی عزیز؟ یعنی ببینید، بزرگترین اعتیاد جهان اعتیاد به خیال کردنه که میگیم فکر کردن. دومیش قضاست. سومیش مواد مخدره. اولی و دومی بیشتر آدم ها رو میکشه تا سومی. بعدم مسئله اگر برزم روی پدیده بسیار پیچیده ایه. یعنی آدما به دلایل مختلف این کارو میکنن. فرض بفرمایید بچه‌هایی هستن که یک اصلا گرفتار تثبیت دهانیان، یعنی اورال فیکسیشن دارن. علتش هم این بوده که متاسفانه به اندازه کافی در اون 14 ماه اول نتونستن شیر بخورن و مک بزنن، یا درست برعکس از اون مادرایی بوده که دو سال سه سالگی به بچه شیر.
خب دختر من هرگز مک نزد.
خب ببینید همینجاست، پس شما با مسئله اورال فیکسیشن رو بروید، چون اگر بچه بین دو تا سه ساعت در 14 ماه اول مک نزنه، تثبیت دهانی اورال فیکسیشن تثبیت دهانی پیدا میکنه و این تثبیت دهانی یه مرتبه قضا میشه مرکز تمام احساسات و عواطفش، حتی انرژی روانی و انرژی جنسی به مقدار زیاد اونجا متوقف میشه، یعنی فیکسیشن پیدا میشه. خب شما پرس این موردی است. دومی که بسیار از خانواده‌های ایرانی هستن، غیر ایرانی مثلا ایرانی هستن، که در کودکی به مجردی که بچه نقی میزنه ناله میکنه شیشه شیر رو تو دهنش میچاپونه. این لغت رو میگم برای که ببینیم چه کار داریم میکنیم. مثل اینکه این طریقه ساکت کردن بچه است و رفتن به کارهای خود رسیدن. خب اصلا قرار نیست ما وقتی بچه دو ساعت و نیم سه ساعتی دفعه غذا میخوره معلومه نباید بشی چی داد، برای که این سیستم نباید اینجوری عام. سومی که بسیار از وقت ما تو خانواده‌های زندگی میکنیم که اطرافیان از جمله و بیشتر از همه مادر بزرگا فکر میکنن تنها راه محبت خوروندن غذای مختلف بچه است و اون رو آنچنان کاندیشن شرطی میکنن که اصلا کل زندگی میشه غذا. بعد از اون تو خانواده‌های زندگی میکنیم که بچه‌ها به دلیل فشاری که از جانب مثلا خواهر برادرها بهشون میرسه آنچنان زیر فشار هستن که به تدریج یاد میگن همه چیزو قورت بدن، فرو بخورن و این متاسفانه به صورت عجیبی گره میخوره با مسئله روانیشون، که این زمینه روانی که همه چیز رو فرو میخورند و حس و احساس خودشون رو مطرح نمیکنن تبدیل میشه به خوردن بیش از اندازه غذا.
دقیقاً همینطوره.
خب همین، یعنی میخوام بگم عزیز برخورد با موضوع با یه شناخت 10 تا چیز دیگه هم هست. یعنی ایتینگ دیسوردر یه پدیده فوق العاده پیچیده‌ایه و به همین جاست که هم متخصص خوب میخواد، هم معمولا دو سه تا متخصص میخواد، کار یه نفر نیست. یعنی برخی از اوقات پزشک رو میخواد و روان پزشک رو میخواد، از جانب دیگه متخصص تغذیه رو میخواد، از جانب دیگه کسی که با جنبه های دیگر زندگی حتی زمین های روانی موضوع آشناست که به صورت یه تیم حرکت کنن. برای اینکه این اگر از همه طرف بهش حمله نشه درست نمیشه، یعنی کار نیست که بشه قدم به قدم پیشرفت. علتش هم این است که وقتی شما این قدم ها رو برم دارید یه جای دیگه، درست بس که شما خود برف رو پاک کنید، ولی اگر نتونید همه رو پاک بکنید خب از این پاک کنید از اون به مرتبه جای دیگه بیشتر میشه تا اونجا میرسید اینجا دوباره پر شده. به همین جد است که مسائلی از این قبیل تو این سن و سال رو اگر بتونید، نمیگم کار سال، اگر بتونید باید با یه تیمی که توانایی دارن، برخی از مراکز هم هستن که شاید این مجموعه رو دارن، بردش و کمک گرفت. اون وقت است که معنا پیدا، چون مسئله اصلی و اساسی اونه. من نگرانیم و خدمتون عرض میکنم چون فراوون داشتم مواردی از این قبیل که با درست کردن یکی تازه جنبه‌های دیگه بدتر شده. یعنی شما فکر بکنید که شما این کارو بکنید بعد یه 40 پوند دیگه بذاره روی خودش. یه دلیلش هم این کاری بود که شما فرمودید و اون این است که ببینید من در ایرانم خاطرم است یه سخنرانی دفعه داشتم تحت عنوان تمدن دکمه‌ای. تمدن دکمه‌ای عرض بنی بود که ما در یه جامعه آنچنان لوس و نونور شدیم که یه سویچ رو حرکت میدیم یه ماشین با سرعتش 100 کیلومتر میره، یه شاسی رو فشار میدیم ما رو 30 طبقه میبره بالا یا میاره پایین، یه شاسی دیگر فشار میدیم به ما مثلا فرض کنید قهوه میده یا نوشابه میده. یه همچی دنیایی بسیاری از ما فکر کنیم مسائل زندگی رو باید اینگونه کرد. حتی برخی از وقت تو خانواده هایی که پدر و مادر هر وقت مسئله و مشکلی پیدا میکردن دوا میخوردن، اولا نشون میده که بچه ها چقدر فکر میکردن با دوا خورد یا میرن سراغ مواد مخدر، چون فکر کنن همیشه هر مشکلی رو میشه از طریق خوردن حل کرد و اینا تو خانواده ها شکل و فرمای مختلف داره. به همین جد است که یک کسی باید بتونه با زوایای یه مقدار پیچیده و برخی از وقت مبهم و تاریک دختر شما نزدیک بشه، شاید با همکاری او بتونه کمک بکنه. ولی اینکه شما بیاد کراوات منو درست کنید در حالی که پیرن و کد شلوار من رو تن من به قول معروف گریه میکنن مشکلی رو حل نمیکنه. یعنی این یه تیکه است، بقیهش چی؟ و به همین جهت است که بازم این تیکه ای که دیگران میتونن بکنن و دخترتون انتظار داره دیگران بکنن، ولی اون تیکه ای به خودش مربوطه چی؟ اونجا با بازیایی که در میاره انجامش نمیده. به همین جهت است که من تقریبا هیچ وقت حاضر نیستم به کسی کمک بکنم و 5 قدم برم به سمت او اگر او اقلا 5 قدمو نیاد، نمیگم حالا بیشتر. و اینجاست که من همونطور که از آغازم خدمتتون عرض کردم با توجه به سن و سالش، مثلا اگر 20 سالش بود موضوع جور دیگه می‌دیدم، 18 سالش به جور دیگه، ولی تو سن 15 سالگی باش راحت نیستم. بعدم چون چیزای دیگه است. اگه به من می‌فرمودید نه اینجا هست، یا این به صورتی در اومده که ذره غیر عادی است، یا تو خانواده نیست، یا دکتر فکر می‌کنه ممکنه یه مقدار ترشح غدد باشه یا تغییرات هورمونی خاصی باشه و مسائل پزشکی و اینا سلامتی رو مطرح می‌کنه، خب یه داستان دیگری بود. ولی فقط اگر موضوع در چارچوب زیبایی جای سوال داره. ولی پرسش اصلی و اساسی اول ماجرای پزشکی موضوعی که من نمیدونم، دوم واقعا این مجموعه است، اصلا یه دونه رو حل نکنید، چون غالب اوقات با یه دونه حل کردن اولا حل نیست. حالا اگر بگن از نظر پزشکی گفتم به هیچ وجه هیچ ضرری خطری به هیچ شکل و فرمی نداره و از نظر مالی هم برای شما مهم نیست، بسیار خوب، ولی اگر هست یه مسئله دیگه است. معمولا تو اینجا دو تا چیزم هست عزیز، یکی مسئله یه استراب و افسردگی آشکار و پنهانه و دوم یه خشم یه انگر، اون رو هم باید شناختش. یعنی معمولا این نوع برخورد آزاردهنده و اذیت کننده با خود در حالی که میدونیم مشکل رو متوجه هستیم و بی اعتنایی کردن یا به دنبال راه‌حل‌های ساده فوری گشتن، اینا نشون دهنده یه مقدار ویژگی‌های روانی است که از این مسئله که در بیام گرفتار مسئله دیگه‌ای میشیم. مثل آدمایی که فرض بفرمایید معتادن به مواد مخدر، یه دفعه مذهبی میشن، اون وقت مذهبیون فکر میکنن که روحانیت اونا رو نجات داد، در حالی که از یه اعتیاد به یه اعتیاد دیگه رفتن، برای که اونا یه آمادگی دارن برای این کارا. همونطور که آدمایی که در یه زمینای افراطی هستن تو زمینای دیگه میتونن افراطی باشن. این بود وقتی لنین خواست در روسیه جنبش مارکسیستی رو راه بیاندازن، حرفشون این بود که برید سراغ گروه‌ها و طبقات افراطی حتی مذهبی، برای که اونا راحت تر میتونن بچرخن و یه چیزی رو راه کنن و به همون رازه و افراطی بشن و اینا به درد ما میخورن، برای که بسیار فعالن و این متاسفانه واقعیتی است در خصوص انسان هست. بنابراین من معتقدم شما و همسرتون و دخترتون و قرار هست یه گفتگوهای اولا با یه روانشناس که با این مسئله آشناس داشت بشید، بعد یه تیمی کمک کنن و یه تصمیم 6 ماه 9 ماهه بگیرید که میخواید همه این مسائل حل کنید، یعنی سال دیگه هیچ کدوم از این موضوع ها نباشه. اون وقت است که اگه بقیه چیزا درست شد شاید این موضوع اینقدر اهمیت پیدا نکنه، یا اگر شد میتونه یکی دو سالی صبر کنه بعدا این کارو بکنه، چون الان که نمیخواد غیر از دوستان یه دوربر هستن و برای دخترای هم سن و سالشون بیشترشون به هر حال در هر زمینه از جمله این موضوع مسئله دارن، چون اونایی که کوچک است، چون اونایی که بزرگ است، چون اونایی که با تاخیر، چون اونایی که زود است. این یه گرفتاری بزرگی است که همه جوامع بوده، همچنان هم هست. نتیجتاً مسئله ای نیست که یه دفعه فقط پسر من یا دختر شما داشته باشه، این مسئله است که گرفتار بیشتر جوانای جوری در یه دورانی گرفتارش هستن. مهمم اون ذهنیتی است که دارن تا به نظر من واقعیت. من پیام‌ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
میتونم
آخه حرف دیگه با هم نظریم داریم. آخه من دارم تکرار میکنم خودم رو، نمیدونم شما چیز دیگری دارید یا همین حرف است.
تمام بیشتر میخواستم برای توجه به اون تیمی رو که فرمودید.
تمام تیمی که هستی چی؟ شما اون متخصص باید یه روانشناس و بعدا متخصص
در خب الان با روانشناس داره صحبت
میکنه. نه خب نه بلی باز شما از اون حرف ها میذارید خانم، من که نبود رو خط باشید دوتا شنگ و رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
The call. عدالت و عدالت آمیخته با صداقت، فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 1-800 تصادف و یا 1-888-97-97-97-9-تصادف.com.
فکر کن ببین برای غذا امشب چی کار کنی. این که فکر کردن نداره. دریا رستوران ساوت کوست پلازا. راست میگی، غذای خوشمزه، محیط خوب، قیمت عالی. به به، از این بهتر نمیشه. 714-557-6600 دریا رستوران در ساوت کوست پلازا.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operations since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinical devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم ولی به نظر میرسه که تلفنشون قطع شد یا ایشون قطع کردن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو؟
بله بفرمایید.
الو، سلام دکتر، حال شما؟
متشکرم، بفرمایید.
دکتر من سعی میکنم به فارسی با شما حرف بزنم، خیلی خوب نیست فارسیم، یه کمی اگه حرفی نمیدونم به انگلیسی میگم. من دارم از شیلی زنگ میزنم و راجع به یک پروبلم با پسرم که 1 سال و 9 ماهشه. یک 3-4 ماه پیش شروع کردش، هر موقعی عصبانی میشه یا یه چیزی دوست نداره به مادرش یا به من با دستش یا با سرش میزنه و فقط با ما دوتا اون کارا میکنه. وقتی ما نیستیم با بیبی سیتر یا با مادر خانومم یا با پدر مادر من از این کارا نمیکنه، ولی اگه یکی از ما هستیم شروع میکنه جیگوداد کردن و با سرش به دیوار میزنه یا با سرش به ما میزنه یا با دستش سعی میکنه به صورت هر کی باهاش هستش بزنه یا اگه با مامانش هستش موش هم میخواد بکشه و از این کارا. و یک موقع دیگه که همین کارا میکنه هست، وقتی یادش میاد یه چیزی که یا اگه یادش بیاد یه چیزی که ناراحته یا اگه یا یه چیز سرد ببینه یا اگه از درد یه کسی حرف بزنه بهش یا یه چیز اینجوری شروع میکنه دوباره گریه میکنه، شروع میکنه سر زدن و با دست شروع میکنه زدن و از این چیزا. و وقتی هم یکی از هر دوتاییمون میخواییم چیزش پمپرسش دایپرش عوض بکنیم هم اینجوریه. اگه هیچ کدوممون نیستیم با همه آدمای دیگه بهتره، خیلی بهتره. و ما نمیدونیم چه کار بکنیم. اول شروع کردیم این سیستم تایم آوت که تو امریکا خیلی مصرف میکنن که وقتی شروع میکنه اینجوری تانترم شروع میکنه میبریمش اتاقش، بهش میگیم که نه، یواش بهش میگیم این کار رو نباید بکنی، میریم بیرون، بعد از یه دقیقه آروم میشه، برمیگردیم، هاگش میکنیم، بوسش میکنیم، میگیم هیچی نشد، یواش اینجوری آروم بهش میگیم که نباید این کار رو بکنه. و هر موقع یادش میاد کاری که کرده بود شروع میکنه دوباره گریه کردن و سر و سر سرش میزنه و اینجوری. و بله
ببینید عزیز، نه اولا میخوام بدونم که شما و همسرتون فقط دوتایی تو خونه هستید یا کسای دیگه هم با شما زندگی میکنن؟
نه فقط ما هستیم. من فول تایم کار میکنم و مادرش 3 روز در هفته هم کار میکرد ولی دیگه کار نمیکنه، برای اینکه فکر کردیم بهتره هر روز باهاش باشه.
نه از چه مدتی از چه سنی مادر رفت سر کارمون هفته ای 3 روز؟
ببخشید؟
چه سنی بود پسرتون که همسرتون رفت سر کار هفته 3 روز رو؟
یه 6-7 ماه بودش. خانومم شروع کرد اول 1 روز در هفته، بعد 2 روز در هفته، و اون موقعی که هیچ کدوممون خونه نبودیم با بیبی سیتر میذاشتیم.
خب البته اون کار اشتباه بود عزیز، چون اون ماجرا فرقی نمی کنه. یعنی مثل این که من به شما یه گلوله یه تیر بزنم یا دو تا بزنم، علت که میخوام بگم اون درست نبوده. دوم این که بچه ها اصولا در حالت عادیش، حالا یه احتمالی رو عرض بگم، بچه ها در حالت عادیش خیلی زود از حدود 10-11 ماهگی با موضوع درد و لذت آشنا میشن و بنابراین وقتی که با pleasure and pain آشنا میشن نسبت بهش حتی یه حساسیت پیدا میکنن و یه نگرانی برای احتمال درد دارن و یا یه شادی برای احتمال، یعنی که ممکنه لذت بیاد. بعدش روزی که با نتونن خودشون رو مثلا بیان کنن یا به خواستشون برسن، ابتدای دردی رو برای خودشون به وجود بیارن، اما خیلی زود بچه‌ها یاد میرن که دردی رو به دیگری بیارن، یعنی مثلا کسی رو بزنن، یه چیزی رو بندازن، یه چیزی رو بشکن. حالا موضوع مهم اینه که وقتی بچه‌ها این کار رو میکنن، اولا ما باید شرایطی رو به وجود بیاریم که بچه‌ها به اینجا تا اونجایی که ممکنه نرسن. مثلا وقتی می‌بینیم این الان مثلا اینو می‌خواد، از قبل خودمون بهش بدیم تا اینکه او به زور بگیره. دوم روزی که بچه دست به این کاری زد، مثلا مادر رو زد، پدر رو زد، یعنی یک بار میتونه این کارو بکنه، بعد از اون شما به تنها چیزی که برای یه مدت یکی دو ماهی نگاه میکنید اینه که نمیذارید دستش نزدیک سر شما، صورت شما بشه. یعنی هر وقتم شد، حالا میرسم بدن خودزنیش، هر وقتم که شد شما دستشو میگیرید. تایم اوت هم تو این سن و سال من باش راحت نیستم، تایم اوت مال 2.5 سال به بعده، قبلش خیلی کار نمیکنه، برای که اون اصلا متوجه مسئله نیست، مثلا وقتی برش میگرد تو این تو میبوستی یه چیزی نیست که قمون یه ذره کار خراب میکنه. بنابراین فقط تنها حرفی که تو این گونه موارد میشه زد یه لغته و فقط نه، و برای مثلا 1-2 دقیقه خودمون رو یه مقدار غمگین و ناراحت نشون میدیم، نه عصبانی، غمگین و ناراحت نشون میدیم، بعد از 2 دقیقه به حال عادی برمیگردیم، نه اینکه بوسش کنیم بغلش کنیم، چون اون موقع پاداش رو با مثلا اینی که من از شما $10 بگیرم 4 روز دیگه بهتون بدم یا بعد $40 بدم، خب خیلی فرق میکنه. پس بنابراین نه با تایم اوت موافق هستم تو این سن و سال، و نه با اینکه شما کار بیشتر از فقط اولا مانعش باید شد و بعد، اما اینکه خودش رو میزنه، فرضش بر اینه که شمایی که بهش خیلی نزدیکید انقدر دوستش دارید که اگر او رنج بکشه شما ناراحت میشید.
درست.
ولی این احساس رو مثلا وقتی پیدا میکنه که دیده شما بدن یه کاری براش کنید، من اگر فرض کنید بخوام حرفی به شما بزنم جوابم ندید، یه ذره بلندتر بزنم، بعد داد میزنم، میگم توجه شما رو میگیرم، خب من داد زدن یاد میگیرم. من فکر میکنم شما بدونی که متوجه باشید تقویت کردید، رینفورس کردید این اخلاق بدش رو، یعنی او متوجه شده که از این طریق میتونه توجه رو بگیره. حسن کار اینه که با دیگران نیست، اگر واقعا با هیچ کس دیگه نیست، فقط با شما و همسرتونه، فقط یه بدآموزیه، یعنی یه چیزی رو بد یاد گرفته، درست مثل این که من ممکنه شیرینی رو بخورم ولی تلخی رو نخورم. شما دوتا رو یه جوری در خودش و در ارتباط با خودش به اون اصطلاح ایگو باوندری خودش میبینه، شما جزء اون هستید، پس وقتی من درد میکشم تو هم با درد بکشی، یعنی اینو تو ذهن کوچکش این گونه میزنه. بنابراین مهم اینه که شما اولا تا اونجایی که ممکنه، چون الان پاور استراگل دیگه، جنگ قدرت بین 14 تا 36 ماهگی، تا اونجایی که ممکنه هر چیزی رو که فکر کنید اون میخواد یا میگیره یا بالاخره بعد از گریه کرد بهش میدید از اول بدید. یعنی اگر شما فرض کنید یه بستنی بهش میدید، میگه بستنی دوم میخوام، ولی شما میدونید وقتی بستنی دوم بهش ندید خودشو میزنه گریه میکنه از شما میگیره، همون اول اصلا دوتا رو بهش بدید، برای اینکه دعوا رو جلوش میگیرید، برای که فرقی که نمیکنه، فقط یه بدآموزی رو از بین میبرید و نشون میدید تو رو دوست داریم، تو هم ما رو دوست داری، یه کار خوبی هم که تو فکر کنی خوبه، ما هم فکر کنیم خوبه. حالا اینکه بستنی خوب نیست اون یه قصه دیگری است که به نظر من اونقدر مهم نیست. نتیجتاً پس شما جنگ رو با شروع نمیکنید. اگرم جنگ رو شروع کردید، اونجایی که برمیگرده به زدن شما، چون اینو بعدن به دیگرانم میبره باید محکم جلوش گرفت. یعنی من اگر فرض کنید پدری همچین بچه‌ای باشم، اگر به من بگن تنها چیزی که وقتی این به تو نزدیک میشه تو به اون نزدیک میشی، برای چی؟ من میگم دستش که بزنتم. یعنی برای من چیز دیگه مهم نیست. آمادم که حرکت دستش اگه نامناسب بود یا مادرش که موش رو میکشه بگیرمش. اما اون تیکه که خودش رو میزنه علامت خوبی نیست. برخی از اوقات فقط یه بدآموزی است و یا یه تصمیم ذهنی است که بعضی از بچه‌های باهوش میگیرن که از این طریق بخوان هدفاشون رو ممکن کنن یا پیش برن یا اون چیزی که میخوان بگیرن. اما برخی از اوقات نشون دهنده یه زمینه، مدرم اذیت نشید، بیماری ارثیه که اون رو با تو خانواده چک کنید. اگر تو خانواده شما و همسرتون بیماری‌ها و گرفتاری‌هایی مثلا در چارچوب وسواس و عصبانیت، بعدم دیپرشن افسردگی نبوده، جایی نگران نیست. ولی اگر تو خانواده ابسشن و کامپالشن داشتید، وسواس و رفتار اجباری داشتید، یا خشم انگیر و عصبانیت داشتید، یا یه مقدار زمینای برای دیپرشن بوده، این یه مقدار مقدمات اونه و اونو احتیاج به کمک هست. یعنی نشونه، چون بچه هایی که خودزنی میکنن غالب اوقات یه زمینه عصبانیت که ناشی از نوعی از افسردگی و وسواسه رو دارن، بنابراین اونو باید یه مقداری باید مواظب باشید. به همین جهت که توصیه من بهتون اینه که خیلی خیلی محیط رو براش آرام کنید. مثلا فرض کنید ببریدش پارک، راهاش کنید بهش بکنه نکنه باید نباید نداشته باشید، یا فرض کنید بذارش توی وان حموم که بشینه اونجا آب بازی کنه، دو سه تا از این اسباب بازیایی که تو آب هم هست بازی کنه و بذارید دو ساعت سه ساعت اونجا باشه. یعنی همینقدر که او با شما یا هیچ کس دیگه درگیر نشه، بلکه درگیر یه فعالیت جالب لذت بخشی بشه که از توش چیزی یاد میگیره، اون موقع شما به تدریج این وضع رو تموم میکنید. ولی اصولا بچه ها بین 14 تا 36 دارن، بعدم بین 2 تا 3 کلان فرزند شما نزدیکشه، خب به عنوان به هر حال ترابل تو میشناسیمش. یعنی درست. یه دورانی است که بچه ها برای شناختن خودشون باید خودشون رو بشکافن، یعنی پاره کنن، و خب اینجاست که هم ما رو هم خودشون رو میتونن اذیت کنن، ولی نسبتا عادی عزیز. یعنی من فکر نمیکنم جای نگرانی باشه، فقط یه اصولی اگه رعایت کنین به تدریج کمتر میشه. چون ما وقتی بچه ها کار بدی میکنن، مهمش بی‌اعتناییه که اون خاموش و فراموش بشه، و یا نه سخنرانی، نه حرف، نه توضیح، نه، فقط یه جمله نه، که اون بدونه این جزء نه است. و اتفاقا این خیلی بیشتر راحت‌تر تو ذهنش میشه. یعنی مثلا متوجه میشه وقتی مثلا 100 دفعه شما و همسرتون به این بچه بگید نه، متوجه میشه کتک زدن دیگری نه است. بنابراین وقتی 30 سالش هم شد دست رو همسرش بلند نمیکنه، بلکه این نه، یعنی یه نه مطلقه. به همه چی فکر میکنه، به طلاق ممکنه فکر کنه، به ترک خونه فکر کنه، اما به کتک زدن فکر نمیکنه. در حالی که تو خانواده ای که این نه رو نگفتن یا بچه رو زدن یا یه جور دیگه باش برخورد کردن، نه ننشسته. برامالی ممکنه دوست بزرگ سالی هم دوستشو بزنه یا همسرشو بزنه. چرا؟ برای که این چیزی که به قول معروف ممنوعه و محکم باید اونجا بگیره بشته، اونجا قرار نگرفت.
من خودم فرمی که شما میگی نه که وقتی به من میزنه بهش گفتم و گرفتم دستشو و با من یه کمی کمتر این کار رو میکنی، ولی مامانش یه کمی خیلی چیز نیست، strict نیستش با این چیزا. او وقت حتما خودش یاد گرفته که میتونه همین کار رو بکنه.
دقیقا. ببینید عزیز، مثل اینمونه که مثلا پلیس آدم یک کسی آدم پنج دفعه دزدی کنه، یه دفعه شو ولش کنه، خب کار خراب شده دیگه. پلیس باید هر پنج دفعه جلو منو بگیره. و به همین جاست
چیز...
که به همجاز که توی اونه موارد از همسرتون بخواید که همیشه یک نواخت عمل کنه. یعنی بچه نباید ببینه که پدر و مادرش دو جور عمل میکنن یا دو تا آدم متفاوتن. باید بدونه همیشه این پدر منه و جوابش اینه. چون برای بچه کوچک مهم اینه که مثل من و شمایی که میدونیم از این چراغ باید بگذاریم یا از این خیابون باید بگذاریم، همیشه باید از یه خیابون بگذاریم تا به خیابون مثلا منزل مادرتون برسید دیگه. کارش که نمیشه کرد. بچه‌ها مهم اینه که بدونن یه قواعد قطعی کاملی وجود داره که دست بهش نمیشه زد و اونا با اثر تکرار با تو مغزش کن جان.
درست. ولی مثلا بگیم رفته روی میز غذاخوری و ما هم میریم بگیریمش، قبل از که بگیریمش کم مونده خودش رو بندازه از میز پایین، میافته زمین، میافته روی میز و سر میزنه این ور اون ور، ما چجوری بهش، یعنی ما میگیریمش میهر از دستمون بیاد بیرون میزنه به ما، اون موقع خیلی سخته.
نه ببینید اولا تعجب نکنید، برخی از اوقات ما یه میزای ناهارخوری رو که خیلی بلنده نباید داشته باشیم. دوم این که این میز ناهارخوری رو میتونیم دوربرش دو تا ملافه بخریم بندازیم که افتاد پایین طور نشه ولش کنیم. ببینید شما نگران افتادنش هستید، اون کمترین خطر رو داره. سوم، بچه‌ها تو این سر و سال از پله و پریدن اینا خوششون میاد، پس بنابراین اصلا میبریمش یه جایی که پله داره که بپره پایین بپره بالا، برای که این یه احساس فوق العاده لذت بخشه. از همه اینا گذشته خیلی از خود از این طریق میره اونجا برای که با شما بازی در بیاره و سر به سرتون بذاره، یعنی قصد آزار شما رو داره، مثلا بهش توجه نکردی، حتی ممکن توجه کرده باشید اون یه توجه دیگری میخواد. تو این گونه موارد هم خیلی مشخصه، فرض بفرمایید که شما احساس میکنید که رفتن روی میز خطرناکه، روزی که خطرناکه هر زمان که رفت برش میره بذارش پایین immediately بلا فاصله، که او بدونه اصلا رو میز نمیتونه بمونه، نه اینکه یه روزی میتونه یه دقیقه بمونه یا 30 ثانیه بمونه، اصلا یعنی همینقدر که دیده بشه پایین آورده میشه. و وقتی 100 دفعه بدون هیچ نوع تفاوتی شما میاریدش پایین و نمیذارید حرکت بکنه یا نزدیک میز بشه، از کار میفته، برای که مغز دیگه این کارو نمیکنه. ولی اگر فرزند شما جز کسانی باشه که مشکلاتی که گفتم روانی تو خانواده باشه، اون میتونه اوضاع بدتر بشه، ولی خب علتش چیز دیگه است. علتش اینه که من چون پام شکسته نمیتونم راه برم، نه اینکه نمیخوام راه برم. خب اون وقت شما مسئله دیگه دارید. ولی تو این گونه موارد کار بد بچه‌ها رو محکم باد پاش ایستاد. من همیشه عرض کردم تو این گونه موارد بد و غلط و خطرناک، اگر بد و غلط و خطرناک دیدید، خون هم بچه گریه کنه فرقی نمیکنه، چون نه اینکه بگم بی ضرره، ضرر داره، ولی رها کردنش، متفاوت عمل کردنش 100 برابر بدتره. پس من هر وقت بچم رفت رو میز بلا فاصله میارمش پایین و یک جمله نه و برای مدت چند دقیقه همون دوربر هستم و اگه فکرم داره نزدیک میشه میرم اونجا. بعدم مثلا اگر صندلیای دور میز رو کاملا برداری یا سراتر بذاری، دیگه اون نمیتونه بره بالا، و اگر میز یه جاییست که میتونه از یه جایی بره، جاشو عوض میکنی. یعنی تدابیری که ما رو به این آزمون نکشونه که چه باید کرد و چه نباید کرد. من پیام هم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خیلی تمنام کنم. متشکرم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشویه ها حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشویه ها حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
دکتر داریوش عبدی، وکیل متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، کپی رایت، ترید مارک اند پاتنت.
همین یک شنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر با دکتر داریوش عبدی 213-223-2366.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک وزیده و آشنای جامعه ایرانی با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
سلام، من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
هلو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید. ممنونتون میشم.
آقای دکتر
جان،
من از سن 23 سالگی دچار بیماری منیک دیپرشن شدم و یک بارم در ایران شاک تراپی شدم. من در دو سه بار من این دیپرشن در حدود 20 سال پیش به آمریکا اومدم. همون موقعی که به آمریکا اومدم دوچار بار بیماری من این دیپرشن بودم، منتها خیلی خفیف، که به دکتر رفتم و خوب شدم. الان حدود 9 ماهه که آقای دکتر، از 9 ماه پیش دوچار منیک شدید شدم. حدود 4 ماه دوچار منیک شدید بودم، بعد از 4 ماه الان 5 ماهی که دیپرشن شدید دارم. 2-3 تا دکترم عوض کردم، خیلی دارو هم خوردم ولی به نتیجه نرسیدم. خواستم ببینم نظر شما چیه، چیکار میتونم بکنم.
به من بفرمایید چند سالتونه؟
من 53 سالمه.
خب اون وقت چه مدتی فکر میکنید بدون این حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی بودی؟ چون اشاره کردید مثلا حدود 9 ماه قبل شروع شد.
حدود 20 سال من هیچ ناراحتی نداشتم.
خب میدونید اولا منیک دیپرشن برخی از اوقات از در یه عده‌ای باید همیشه مواظبش بود. اگه مواظبش نباشیم مثل گرسنگیست که دیر یا زود سراغمون میاد. یعنی من اینکه چون یه خودتون اشاره کردید که معالجه شدم، خیلی ها معتقدن معالجم اگر شدید، گرچه کنترل، ولی یه معالجم شدید، شما اگر یه مواظبت و مراقبت های نکنید سرکلش پیدا میشه. یعنی از اون بیماری هاییست که بر میگرده. حالا شماره دو من این است که ظرف 2 سال گذشته چه تغییرات جدی و مهمی تو زندگیتون صورت گرفت که فکر میکنید آزاردهنده و اذیت کننده بود؟
آقای دکتر، اتفاقی که افتاد 9 ماه پیش پدرم فوت کرد و من فکر کنم بیشتر به خاطر همین شاک شدم.
چرا؟
اتفاق دیگه ای نه
افتاد. چرا شاک شدید؟ پدر جون چند سالشون بود مگه؟
87 سالشون.
خب میشه به من بگید چرا شاک؟
متاسفانه من شاک شدم، نمیدونم چرا.
نه یعنی بعدم نه غمگین بودن تو میفهم، ولی چرا اینقدر بار رو تو دست بزنه؟ یه مردی 87 سال زندگی کرده.
بله.
که معمولا دیگه برای جامعه ایرانی اونم مردان، خب سن نیست که شاید من فکر میکنم 5% هم به اونجا برسن، 95% معمولا زودتر ممکنه فوت کنن. خب چرا شما شاک شدید؟ یعنی انتظارش ایشون بمونن؟
متاسفانه شاک شدم. حالا چرا شدم؟
مقصود از این شاک چی عزیز؟ یعنی چجوری اینو توصیف میکنی؟
از اونجایی که اتفاقی، یعنی در عرض این 20 سال اتفاق مهمی نبوده، مهمترین اتفاق همین بود، یعنی مرگ پدرم بود، که فکر کنم 90% به خاطر همین موضوع من دچار منیک دیپرشن شدم.
به من بفرمایید که شما آخرین باری که ایشون رو دیده بودید چه مدت قبل از فوتشون بود؟
نه همیشه با هم اصلا خیلی نزدیک بودیم، هر روز شاید این اواخر هر روز میدیدن همیشون.
آه این بیماری یه دفعه اتفاق افتاد و رفتن یا اینکه یه پروسه یه دوره طول کشید؟
تقریبا یه ماه بیشتر طول کشید.
خب به من بگید شما از نظر ازدواج و تشکیل خانواده چی کردید؟
من 2 تا پسر دارم.
چند ساله هستن بچه ها؟
19 و 10.
داستان ازدواجتون چجوریه؟
خوب بود.
چرا بود؟
خوب هست.
چرا فاصله بچه ها اینقدر زیاده؟
راستش آمریکا که اومدم موقعیت مالی اینا مجبور شدم که پستپوند کنم.
خب ببینید، اگر همسرتون رو من روی خط می آوردم بهشون میگفتم ظرف یکی دو سال گذشته همسرتون چه تغییراتی کردن غیر از قسمت مربوط به افسردگی و شیدایی، ایشون به من چه چیز دیگری رو یا به عنوان علت یا به عنوان چیزی که در شما میدیدن به من میگفتن؟ مثلا خوابتون، تغذیتتون، بد اخلاقیتون، نمیدونم تلویزیون تماشا، چه چیزی به من میگفتن ایشون حتی یه سال قبل از این ماجرا، یعنی قبل از این، یعنی با مقارنه با فوت پدر؟
چون داروی ضد افسردگی میخوردم، این دارو فکر کنم تو من عصبانیت ایجاد میکرد، یعنی خانم فکر میکرد اون موقع خیلی عصبانی بودی.
یا ببینید، خب من پس حدسم درست بود. شما ببینید، به یه جوری اون لغت شاکو که اونقدر اصرار داشتید بی خودی نمیگفتید، شما یه مقداری یه انتظار و احتیاج و طلبکاری دارید که اون میتونسته کار دستتون بده که داده، یعنی مرگ پدر یه جوری که براتونم مهم بوده اذیتتون کرده و خب زمینش هم داشتید. خب به من بگید تو اون 4 ماهی که منیک بودید دوتا کار بد یا غلط خطرناکی که میکردید یا در چه زمینه این حالت شیدایی و سرخوشیتون خودشو نشون میداد؟ چه کارهایی میکردید که بد بود، غلط بود، خطرناک بود؟
به اون صورت آقای دکتر منیک نبود، بلخردی یه مقدار بود، مشروب خوردن یه مقدار بود.
چقدر مشروب؟
شاید هفته ای دو بار سه بار.
اون وقت چقدری میخوردید؟ یعنی مستم میکردید یا به اونجا نمیرسیدید؟
نه به اونجا نمیرسید.
ولی مثلا 3 سال قبل 5 سال قبل مشروب میخوردید؟
گاهی میخوردم بله.
ولی اینکه مرتب باشه هفته ای دو سه دفعه رو نه؟
نه نه نه.
خب اون وقت ولی شیداییتون از نظر خواب و انرژی و اینا چجوری بود؟ زیاد بود یا نبود؟
خواب کم بود، یعنی شبا تا ساعت 12 اینا بیرون بودم، صبح زود بیدار می شدم.
خب بمورن باید می دونستید که پشت شب. وقت قرص رو از کی خوردید؟ یعنی قرص منیک، یعنی رو نخوردید؟
همون موقعی که منیک بودم ماه دوم سوم دکتر رفتم، متاسفانه دارو کمک نکرد.
خب آخه شاید دارویی که بهتون دادن داروی یه مقداری باز در چارچوب، یعنی اونا تشخیصشون این بود که الان شما تو حالت شیدایی سرخوشی و منیکی، درسته؟
بله بله.
خب شاید اون یه ذره تند و زود بوده. اون وقت بله. بعد وقتی افسرده شدید چقدر سنگین و عمیق افسرده شدید؟
افسردگی هم شدید بود، حتی بارا از خانواده خواستم که منو بیمارستان ببرن ولی میگفتن که نه.
چقدر حالتون بد بود که میگفتید من رو برید بیمارستان؟
من دیپرشنم اینقدر شدید بود که میخواستم برم بیمارستان
که چی بشه بیمار؟
یعنی بستری بشم.
نگران چی بودید؟
نگران چیزی نبودم، میخواستم از اون حالت در بیام.
اگر به شما بگم کلن از زندگی اقتصادیتون راضید یا ناراضی، جوابتون من چیه؟
راضی هستم.
ای بگم از زندگی زناشوییتون راضی هستید یا ناراضی چی میگید؟
منم راضی هستم.
اگر بگم از بچه‌هاتون چقدر راضی یا ناراضی هستید چی میفرمایید؟
آقای دکتر پسر بزرگم یه خورده خجالتی و گوشه‌گیرن، خیلی گوشه‌گیرن و خجالتی هم هستم.
خب اون اذیتتون میکنه؟
اون بله مسلمه.
خب فکر نمی‌کنید که او احتیاج بیش از حتی کمک شما داره؟ چون ببینید حال شما خفیف منیک و دیپرشن هست ولی شدید و سنگین نیست.
الان به اون صورت شدید نیست ولی آقای دکتر چون زیاد طول کشیده، یعنی 5 ماهه که دیپرس هستم، یه خود خسته شدم از این حالت.
نه اونو میفهمم عزیز، ولی شما غیر از دارو از نظر روان درمانی چه کردید؟
والا یه جلسه بیشتر نرفتم روان درمانی.
خب مثل این که منم بخوام 50 نفر رو غذا بدم یه نون خریدم، میدونید یه ذره کار کم بوده. چون اتفاقا من فکر میکنم با توجه به توضیحاتی که دادی تغییرات بیوشیمیایی مغز شما آماده منیک دیپرشن هست.
ده.
ولی اگر شرایط و موقعیت و روابطتون رو یه ذره بتونید درست کنید و تنظیم کنید گرفتارش نمیشید، ولی اگر اون کارو نکنید میتونید بیشتر بشید. البته میدونید این سن و سال و بعد از مرگ پدر و یا کمی هم معمولا آدمای منیک دیپرس خطر مید لایف کرایسیس رو دارن، یعنی بحران میان سالی رو دارن و اون یه مقدار مسئله است. از نظر انرژی الان چطوری؟ یعنی کاری رو که قبلا میکردید میتونید به راحتی انجام بدید یا براتون خیلی
آقای دکتر خیلی خیلی خسته و اصلا صبح نمیخوام از خواب بیدار بشم، همش میخوام بخوابم.
نه پس هنوز یه ذره موضوع جدی است. من فکر کنم وقت دکترتون نظرش درباره دارو و مقدار دارو و اینا همچنان ثابت مونده یا پلو اونم خیلی کم میرید؟
چی فرمودین دکتر؟
میگم به پلو دکترتون رفتید که این گزارشو بده؟ چون من فکر کنم شاید میزان داروتون و نوع داروتون و اینا رو باید عوض کنه.
دکتر یه خورده دارو رو عوض کرده و میزان دیپرشن هم کم شده، ولی خیلی کم تاثیر میذاره.
نه من متوجه هستم عزیز، ولی ببینید مخصوصا انرژی و خستگی و خواب و ایناتون با دارو زودتر و بهتر از همه باید یه مقداری تنظیم بشه. من فکر کنم هنوز نوع دارو اینا شاید بیشتر باشه، ولی بدون روان درمانی مخصوصا تو این سن و سال با اون سابقه کار زیادی نمیتونید بکنید. قصدم از روان درمانی یه مقداری درست کردن برخی از نظریات و عقایدتونه، گرچه من چیزی تا حالا ندیدم، و بعدن رفتارتونه که تو اون زمینه کمکتون کنن. میدونید معمولا افسردگی با دارو درمانی تنها خوب نمیشه، بعدم منیک دیپرشن مخصوصا و بعدم شما قرار است که مطمئن بشید داروها به اندازه است روتون کار میکنه. حالا به من بفرمایید که تو همسرتون اینجا چه نقشی رو در ارتباط با این موضوع مشکل با شما دارن؟
اتفاقا همسرم در تمام مدت دیپرشن در پیش کنار من بودن، یعنی همیشه دکتر رفتن و از این حرفا همیشه مواظب به حال من بودن.
خب این خسته بودن و مشکل بودن کار چقدر از نظر مالی شما را عقب انداخته؟
یه مقداری عقب افتاده.
چون من ببینید من فکر میکنم که یه مجموعه از چیزای کوچولوی جزئی کار دستتون داده، چون شاید چیز بزرگ مشخصی از حرفاتون پیداست تو زندگیتون اتفاق نیفتاده. به من میفرمایید چه باید کرد؟ من فکر میکنم یک، دکترتون و دارو و اینا رو یه مقداری باید بیشتر ازش بخواید که بهتون توجه کنه، یا دکترتون عوض کنید یا نظر دیگر رو بگیرید. این شماره یک. دو، کار روان درمانی رو با یک کسی میخواید، برای که شما هم که هفته یکی دو ساعتی بتونید با یک کسی صحبت کنید که بدونید یه نگاه دیگری داره یا شما رو به یک نظرگاه دیگری میرسونه، خودش خیلی کمک میکنه. سوم، کوشش کنید یه مقداری ورزش رو به عنوان یه اصلی هر اندازه خسته اید تو زندگیتون به عنوان یه دارو داشته باشید، رعایت کنید. تغذیه‌تون رو یه مقدار مواظب باشید. مشروبه رو حتما باید بذارید کنار، چون اون کارو خیلی سخت‌تر و بدتر.
اصلا مشروب نمی‌خورم الان.
این عالیه، ولی من فکر می‌کنم میاد بیرون عزیز. من حقیقتش به شما بگم، احساسم بیشتر این است که شما استراب، یعنی یه ترسی از این بیماریا دارید.
بله.
و اونه که داره شما رو میبره به اون سمت. یعنی اینقدر حالتون بد نیست، برای که ببینید عزیز، مثل این مونه که شما یه توصیفی میکنید از این، مثلا من فارسی بلد نیستم، بلد آدم اینه خیلی فارسی رو خوب حرف میزنید، پس شما این نظرتونه که راجع به فارسی حرف زدنتون غلطه، نه اینکه واقعا شما فارسی بلد نیستید. من شما رو اینقدر افسرده نمیبینم. شما رو بیشتر یکی از صفات افسردگی رو میبینم که نگرانی و خستگیه.
بله، نگرانی کاری اینا که هست آقای دکتر.
خب همین، من فکر میکنم که شما اگر یه روانشناس آقایی پیدا کنید که هم ایرانی باشن، هم با مسائل اینجا و محیط کار اینا آشنا باشن و بقیه چیزا، یعنی به هر حال ایرانی بودنشون بسیار مهمه و مردم باشن، من فکر کنم بهتون بسیار کمک میکنه. ولی بیرون میایید، یعنی خوشبختانه حالی که شما دارید، داروتون هر اندازه، حتی اگر خیلی هم تنظیم نیست، ولی به تدریج کمک کنه، چون تاثیر این داروها یه مقداری به تدریجه، برای که چیزی رو باید بسازه مثل یه خونه ای رو. تو 3 تا 4 یا 5 هفته اولین جوابو میده، ولی بعدن میتونه بیشتر و بیشتر یا بهتر و بهتر بشه. ولی کارتون رو ادامه بدید، ولی بیرون میاد عزیز. مطمئن باشید که این حال درتون نمیمونه. ولی از دکترتون بخواید که چون نقش مهمی داره دارو، مطمئن بشید که واقعا ایشون تمام کوشش رو برای تشخیص و برای داروی مناسب انجام میده. امیدوارم که این ایام بگذرونه. من فکر نمیکنم بیشتر از یکی دو ماهی باشید، ولی که علائمی در شما پیداست، از یه مقدار آمادگیتون، پرسشتون، جوابتون که به نظر من تو اون آخرین مرحله بیرون آمدنی، درستی از یه چاهی آمدید بیرون، ولی یکی دو متر دیگه که بیاد روی سطح زمین هستی، تو تمام اون کوشش چند ده متریتون بالاخره اینجا به نتیجه میرسه. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم، مطمئنم چنین خواهد شد.
خیلی ممنون
آقای دکتر. استدام خواهش. شان گرجمن، دو دقیقه فرصت است تا پیام ها، اجازه بدید که من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم که با خاطر راسته با شنونده عزیز بعدی گفتگومون رو ادامه بدیم. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو سه‌شنبه 18 ژانویه در رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. کنفرانس کیستم من یا خودشناسی رو چهارشنبه 19 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی، و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو پنجشنبه 20 ژانویه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه داره و ورودی اون برای 24 ساعتش $100. همچنین روز یک شنبه 23 ژانویه کنفرانس 5 ساعته ای در المپیک کلکشن از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر دارم تحت عنوان چرا ازدواج، و کنفرانس دیگری در روز یک شنبه 30 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن تحت عنوان چرا طلاق. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 5 و 6 فوریه در این شهرم و سه کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد، 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده ایرانی در غربت یا در غربت غرب، و روز یک شنبه 6 فوریه 2 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته کودک درون با 4 تست و آزمون و 2 یا 3 تجربه هیپنوتیزم. مهد برگزاری سیلور هاربر سنتر در نورت ونکووره. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404 Administrated by Law Offices of Mark Rosen.
سوپر کالیفرنیا در منطقه ولی حراج این هفته خود را اعلام می‌دارد. برنج باسمتی مرغوب ایندیا گیت 10 پوندی 5.99، روغن هسته انگور گلچین 2 لیتری 5.99، روغن آووکادو 1 لیتری $6.99، انواع ترشی‌های خانگی پاندی $3.99. با خرید از سوپر کالیفرنیا یک سی دی را هدیه بگیرید. در ضمن کالیفرنیا کافه از شما از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر با غذاهای خوشمزه خانگی از قبیل باقالی پلو با ماهیچه، قرمه سبزی و قیمه بادمجان با فقط پوندی $3.99 و یا چلو کباب کوبیده و جوجه کباب با پوندی $4.99 پذیرایی می‌کنند. سوپر کالیفرنیا و کالیفرنیا کافه در تقاطع ونوون و وینتکا 7 روز هفته در خدمت جامعه خوش سلیقه ایرانی. 818-703-1612 Top quality and the best prices only at Super California. Simply the best of the best.
یک شنبه 16 ژانویه ایرواین در اوج قهقهه.
ماتینگ کمدی ترین، جنجالی ترین و محبوب ترین نمایش 20 سال اخیر.
یک شنبه 16 ژانویه در ایرواین بارکلی تئاتر.
ماتینگ نمایشی از فرزان دلجو با شرکت علی پورتاش، شیلا وسوف، بهرام وطن‌پرست و شهرام شب‌پره.
تلفن رزرو و اطلاعات 949-870-6461
949-870-6461 و یک شنبه 23 ژانویه در سان دیگو.
نه جمعی صورت و دو دستی
چیکا کنم خسته شدم از این لوک کاشی که این نوها بودن تک و توک
یه چیز میگم الان میشی کوک پوک باید بری به مرکز نیویورک
گفتی برم به مرکز نیویورک
کاره زن بزن واده تو بخون بوک نه میمونه نه چین و چروک
باشه اما حتما خیلی گرونن
نه جونه تو یه جو خیلی ارزونن سرویسشون آبی و بی رقیبن تو بارشون خیلی خیلی دقیبن این سنتری تو سرویس و تو قیمت نمیرسه به نیویورک بی منت
نیولوک سکین سنتر بهترین و ارزانترین مرکز برای رفع موهای زائد بدن به وسیله لیزر نیولوک در انسینو و گلندل 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
احوال شریف حال تو خوبه؟
متشکرم بفرمایید.
خسته نباشی. مزاحم دور شدم.
نخواهش میکنم.
اول از همه تشکر میکنم به خاطر راهنمایی که لطف دارین میکنین به هموطنا یا حالا افراد دیگه. من یه شمعی از خودم بگم بعد مشکلم خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
من یه سالی تقریبا ازدواج کردم. با آقایی که دو تا فرزند دارن یکیشون 12 سالشه یکی 17 سال
و اینا فرزند پسرن یا دختران عزیز؟
نه دخترمون 12 سالشه و پسرمون 17 سالشون هست
بله.
و اینا مادرشون رو 5 سال پیش از دست دادن بعد خب من به عنوان کسی که خب جدید هستم و اومدم تو این خانواده خب خیلی دوستم که یه خانواده خوبی داشته باشیم در حقیقت خوشحال و در واقع یه چیز خوبی باشه از هر جهت پرفکت من در حقیقت دنبالش هستم ولی از اونجایی که 4-5 سال این بچه ها بدون مادر بودن و خب به حال خودشون گذاشته شدن و هر کاری که تقریبا تونستن کردن و یه آزادی کامل داشتن البته بچه های خیلی اسمارتی هستن تو مدرسه موفق هستن ولی خب از نظر خب یه سری دیسیپلین یا از نظر خب به قول معروف چیزای داخل خونه خب یه مقداری با اون چیزی که خب من توش بزرگ شدم یه متفاوته.
شما همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 60 و من 45 سالم.
چه مدت شما همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
تقریبا 3 سال.
اون وقت شما قبلا ازدواجی داشتید؟
من نه، من ازدواجی نداشتم.
شما به من میخواید بفرمایید که در سن 42 سالگی نه ببخشید 45 سالگی یا 44 سالگی با یه نفر ازدواج کردید که ایشون دو تا بچه داشتی بعد دنبال خانواده پرفکت بودید؟
نه از این جهت چون من خودم حالا چون سابقه خودم خدمتتون بگم شاید متوجه منظور من بشید از چه جهت میگم من خودم خب بیشتر تمام تلاشم روی تحصیل بود و 3 رشته خوندم و همیشه می‌خواستم به مقامات خیلی بالا برسم اصلا از خودم راضی نبودم اینطوری خدمتتون بگم و تو همه چیز میخواستم بهترین باشم شاید انتظارات من از بچه ها خودم هم میدونم که خب زیاد هست و نباید ازشون چنین انتظاراتی داشته باشم ولی خب
نه خب صبر کنید خب نداشته باشید ببینید شما صبر کنید شما یه کاری با خودتون کردی که غلط بوده
بله
رفتید 3 رشته خونید من اومدیم تو این دنیا درس بخونم
خب
نه صبر کنید نه صبر کنید شما از خودتون میتونید انتظار داشت باشید که انتظار غلطی بوده که ولی از دیگران که میتونید انتظار زیادی داشت باشید وقتی خودتون میدونید خب نداشته باشید
خب همین من احساس کردم که کار من یا مسیرم اشتباه است به خاطر همین خدمتتون زنگ زدم ببینم که من به عنوان یک نامادری چه نقشی در این خانواده دارم آیا باید بهشون سختگیری بکنم آیا اصلا باید دخالت بکنم نکنم چیکار باید بکنم چون اینو برای من تردرگم هست
نه ببینید اولا من نمیدونم شرایط اون خانواده چگونه بوده رابطه با مادر چه بوده علت فوت چه بوده بچه‌ها چگونه هستی حالا شما برید سراغ 2-3 کار بدی که این بچه‌ها میکنن
خب یکی این که خب اول صبح که میان اصلا نه سلامی نه چیزی
نه اون حد اقل اعدامه اون معمولا باید یک کسی رو دار زد خانم قربونتون برم
خب اینه و این ما مهم بوده آقای دکتر
شما هایتون بده من برگردم به شما بگم این که کنار سفره شما آب لیمونیست من اصلا دیگه غذا نمیخورم خب من باید برم خودم رو عوض کنم شما مشکلی که پیدا کردید با بچه ها این که صبح پا میشن میان سلام نمیکنن، کار بدی میکنن، ولی خب این اعدام دیگه چی؟
نه ببینید از نظر ذاتی بچه های خوبی هستن، اگه بخوام من عمقشو بگم خدمتون اونطوری خیلی بیگ پرابلم نداریم، ولی همین چیزای کوچیک مثلا بلفظ ریخت و پاش و وحشتناک ریخت و پاش میگه. البته من
چجوری ریخت و پاش میگه؟
بلفظ اصلا اتاق که وحشتناک بود نمیشه اصلا اتاق
یعنی نگاه. یعنی من اگر بیام تو اتاق تو ممکنه قش کنم که شما آمبولانس
نه نه دوست
اذیتم نکنید. اتاق وحشتناک یعنی چی؟ وحشتناک وقتی کسی اونجا تیکه تیکه شده، وحشتناک مثلا یه پیرن افتاده اونجا، لباس افتاده اونجا. بابا من خاطرم از تو سرباز خونه
بله.
یک دونه چوب کبریت پیدا شد کنار یکی از این پادگان ها افسری یاره کاری آمده بود میگفت این تیراهن اونجا چی کار میکنه تیراهن. بابا ای والا. خب این دومی
شما بگیم مشکل از منه، خب به صد درصد خواهید گفت، چون من میدونستم همین رو به من میخواهید گفت که مشکل از منه.
نه تنها مشکل از شماست، خیلی مشکل هم از شماست. بعدم بچه وحشت، خب اینم دومیش. خب برای این که باید خونه رو آتیش زد، خونه وحشتناک دیگه چی؟ نه اذیت هم نکنی.
خب اونطوری بخوام بگیم من دیگه اصلا همینجا وایسم بهتره، چون آبروریزی حسابی میشه
دقیقاً. نه به اندازه کافی آبروتون رو همین دیگه زده که چی. نه عزیز این نگاهتون خیلی نگاه کنترل کننده است. همه اون چیزایی گفتی میتونه خوب باشه، بعدم مهم وظیفه من و شما به عنوان پدر و مادر آموختن کار خوبه، ببینیم از چه طریق میتونیم این کارهای خوب رو بهشون بیاموزیم. و بچه هم چون مهمترین موضوعشون رضایت ماست، معمولا تو اون مسیر در حالت عادی قدم بر.
بله.
و بعدم من و شما میتونیم راه درست اون بریم، مثل معلمی که درسشو میده. حالا بچه درسشو خون نخون، ولی معلم که نمیتونه ای بچه درس میخونه درس بده، اون باید کار خودشو بکنه. امید این است که راهی پیدا میکنیم که اونها هم کمک کنیم. بنابراین مواردی از این قبیل و اونم شمایی که تازه تشریف آوردی تو، اونم بچه‌ای که 16 سال شما رو نمیشناخته به عنوان هیچی، 17 سالشه
بله.
که احتمالاً هیچ شباهتی هم به شما نداره، بعد من بهش بگم که آره تو بیا مثل من حس کن، احساس کن، فکر کن، عمل کن. نه، یه ذره رها کنید عزیز. یعنی اصلا موضوع دیسیپلین و انضباط و اینا نیست، اینا موضوع انتظار من از یه نوع آداب و ادب و رفتار اجتماعی که دیگران ندارند. ای کاش بله. میداشتن بله. نمیخوام بگم نظرتون غلطه، ولی
بله.
اهمیت نداره. شما خونه رو مرتب کنید، به رو خودتونم نیارید.
آقای دوست من همین کارو کردم و واقعا من در طول 6 ماه اول که اومدم همه کارو خودم انجام میدادم، ولی خب واقعا خسته می شدم از اینکه خب من از این از جمع می کنم از این ریخته می شدم.
ببینید هم نه. ببینید بچه ها دارن، ببینید این حرفا رو من از بس شدید همینجوری با بچه ها چی کار رو میکنه. اگر یک کسی 20 چیز 50 تا چیز داره جا به جا میکنه این میدوزید با... نه شما این کار نکنید، شما صبح تا صبح از تا از کمه رو جمع کنید، بعد بذارید یه روز ریخته باشه، بعد فردا جمع کنید. اذیتم هم نکنید. ببینید منم دو تا پسر دارم، جمعم نمی کنن.
بله.
ولی من جمع می کنم به همین ساده. شما بشید. نه ببینید نه ببینید اصلا نیفتید اتفاق خونه. بچه ها وقت بیرن خونه مرتب و منظم شما هم قرار نقل نمی زن، از اون طریق بیشتر و بهتر یاد می گیرن و تو ذهنشون بیشتر ثبت میشه. بعد از اون میشه همکاریشون رو خواست. حداقل اون دختر 12 ساله که یه چیزایی رو ممکنه با شما همکاری کنه. حالا پسر یه ذره یاقیه ولی
بله همکاری میکنه. نه
خب دیگه بچه ها رو اذیت نکنیم.
نه البته یه کمی اذیتشون کردن با جریمه، یه مقداری رفت دادن جریمهشون کردم، این الوانسشون یه مقداری گفتم جریمه میکنم $5 به خاطر این کارا که
ببینید شهر نیویورک دنبال یه رئیس پلیس گردن کلوف میگرده. من فکر کنم شما برید اونجا ریاست پلیس رو بگیرید، دمار از روزگار همه جنایتکاران در بیارید.
البته آقای دکتر این ریشه یابی من میکنم، چون من سخنرانیتون تو ایرانم گوش میدادم از طریق تلویزیون میبینم ریشه برمیگرده به بچگی خود من، چون مادر من یک چنین حالت مادر سالایی داشته. من پدرم وقتی 6-7 ساله بود از دست دادم و من فرزند سوم خانواده هستم و همه ازدواج کرده، ولی من کلن خیلی خواستم به اهداف خیلی زیادی برسم. حالا به قول ما بعضیشون رسیدم، بعضیشون دیگه خب نرسیدم، دیگه خودکشی نکردم، گفتم دیگه میخوام بعد از این برای خودم زندگی کنم، چون بعضی چیزها رو واقعا به سر خانواده رفتم، به خصوص در مورد رشته ها. و چون مادر من با مادرم هم زیاد ارتباط خیلی خوبی نداشتم، ولی برادر من برای من همه چی بود، چون با اون من بعد از تازه دیپلمم یه ارتباط خوب و صمیمی آغاز شد. قبلش هم با ایشونم من اونقدر ارتباط با صمیمی نداشتم. شاید ضربایی که توی این مدت حالا دیدم یا اینکه خواستم خیلی استقلال داشته باشم و به مدارج بالا برسم، یعنی که خیلی چه میدونم پرفکت باشم، این از اون موقع باعث شده که من انتظار هم از خودم بیشتر داشته باشم هم از اطرافیانم، و اینجا هم احساس میکنم خب بچه اینجا گناهی ندارم، من دارم هرتشون میکنم و دوستم ندارم که این چیزی باشم، واقعا دوستشون دارم. رو همین حساب گفتم یه تماسی بگیرم ببینم که واقعا اگه من اشتباه دارم میکنم که صد درصد
حتما شما بشه دوستشون عزیز.
بله.
شما
بله.
از مادری استعفا بدید، اینقدر کیف داره.
بله.
بیا دنبال دوستشون کنارشونی مثلا چیزها رو شما بریزید جمع نکنید، شورم نمیشه باورم کنید. این که یه بشقاب اینجاست و یه نمیدونم لباسی اونجاست خیلی فاجعه ای نمیشه. خوبه مرتب و منظم باشه، ولی
بله.
شما یه ذره از اونها یاد بگیرید، ان شاءالله شما که یاد گرفتید بعد میان رو خط از شما تعریف میکنم. بعدم شما اومدید عزیز، از راه رسیدید یه مقداری چون فرمودید میخواید مواظب خودتون باشید، مواظب خودتون باشید، بذارید دیگران هم بذارید خودشون باشن. این مواردی که فرمودید ای کاش یه جوری دیگه بود، ولی حالا که هست خودتون اذیت نکنید. بچه‌ای که زندگی خانوادگیش به هم خورده، مادرش از دست رفته، تو سنی که ایشون 7 سالش بوده، یکیش فرض کنید 12 سالش بوده، یکی از بدترین سناست. حالا فرض کنید ریخت و پاش میکنه و تو خونه‌ای بوده که دست خودش بوده، که اصلا مسئله نظم رو نمیتونسته بفهمه. اگرم نظم بوده زر... بنابراین من جای شما باشم کوتاه میام و خودم رو درگیر مسئله مهم و اساسی میکنم، نه اینو. باشون دوستی و ارتباطتون اگر خوب کنید اون هزار برابر بیشتر بهشون کمک کنه تا یادشون بدید که فرض کنید بشقابشون بیارم بزن تو آشپزخونه. این کارا خوبه ها، نمیگم بده، ولی به نظر من خیلی خیلی مهمه که من مواظب چشمم باشم تا عینکم. این است که براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
واقعا ممنونتون از شما، من هم براتون آرزوی موفقیت دارم. خیلی لطف کردی، ممنون، متشکرم. سن خدا
خیر. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من فکر کنم فرصت خیلی کم در اختیار من هست
صحبت
کنم، ولی مسائلم زیادتر هست، نمیدونم همه رو الان
میتونم. اصلا عزیزم من فقط 5 دقیقه وقت دارم، چجوری همه رو میتونم بگید؟ به من بفرمایید موضوع مهم و اصلی که لطف کردی تلفن کردی در خدمت.
من راجع به دخترم که صحبت نمی کنه خواستم صحبت کنم.
چند تا فرزند داری؟
2 فرزند دارم. و
چند سالن؟
یکیش نزدیک 7 و یکم نزدیک 2.
پسرن یا دختر؟
یه دختر یه پسر.
خب با کدومشون مسئله؟ پسره چون نفهمید کدومش بزرگ کدومش کوچیکه؟
دخترم کوچیکتر هست.
اوکی.
الان صحبت نمی‌کنه.
خب یعنی صحبت نمی‌کنه یعنی چی عزیز؟
یعنی الان نزدیک 2 سالش بود، 24 5 کلمه رو بلده، ولی توی حرف زدن به 10 به 7 تا هم نمیرسه که تکرار میکنه.
اوکی. حالا سال اول شما خودتون و همسرتون دیر راه زبون باز کردی؟
نه.
میدونید اینو مطمئنی؟
بله.
خب من با از خانواده همسرتون هم میدونید کسی دیگه. چون ببین عزیز اولا اینا یه مقدار زمینه ارثی داره.
بله.
یعنی اگر تو خانواده رو چک کنی اگر هست اونه، بنابراین فقط یه تأخیره. دوم به من بفرمایید که هیچ چیز غیر عادی دیگری در دخترتون هست؟
بله میگم چون مسائلم زیاده و فکر نمی‌کنم الان بتونم
همه رو با خیلی. خب اسمشو بگید بلکه به این موضوع هم
خیلی اکتیو نبود، بچه اکتیوی نبود و مثلا پارک اگر می بردمش فقط همون قسمت که همونجا که ما می رسیدیم همونجا می شست بازی می کرد، مثلا سم بازی، و دیگه نمی رفت سرسره و تاب و چیزای دیگر بازی کنه. با بچه های ارتباط برقرار نمی کرد و خیلی یه بچه بود که بیشتر تو خودش بود.
الان چقدر با دیگران ارتباط برقرار می کنه؟
الان من کسی روانشناس بردمش و EMDR براش استفاده کرد و میتونم میگم 50-60% پیشرفت کرد.
EMDR برای چی؟ برای احتمالا تا آتیزم؟ خود در خونماندگی؟
بله، تخصص اولشون ایشون این بود که آتیزم هستش، ولی بعد گفتن نه آتیزم نیسته.
Very good.
ولی خیلی پیشرفت کرد با EMDR، در از میتونم میگم 3 ماه خیلی پیشرفت کرد، 60-70% پیشرفت کرد. حالا من نمیدونم آتیزم بود یا نبود.
نه آتیزم اگه باشه که به این راحتی ها معالجه نمیشه، ولی خب یه مهارت هایی برخی از وقت بچه پیدا میکنه. به من بگید غیر از این که ارتباط کمی برقرار میکرد دیگه چی؟ چه رفتار غیر عادی دیگه ای داره؟
خیلی میگم خیلی تو خودش بود. اگر مثلا میخوام لباسش رو عوض کنم اصلا نمیذاره، میخوام پوشکش رو عوض کنم اصلا اجازه نمیده. دیگه مثلا بهش چویس دادم که اجازه داد لباسش رو عوض کنم که این لباس رو میخوای یا اون، بعد اجازه داد. و خیلی نمیخنده، یعنی خیلی کم میخنده، خیلی اصلا نمیخنده قبلا، الان میخنده.
شما حاملگیتون مشکلی داشتید؟
یه مقدار بله.
خب ببین عزیز، یه خطری هست که یه ذره آسیب خورده، یعنی میتونه بهره هوشیش پایین باشه، میتونه یه مقدار آسیب ذهنی در یه زمینهای دیگه داشته باشه، میتونه لرنینگ دیسابیلیتی. نه موضوع جدی عزیز، یعنی اون روانشناس به نظر من یه مقدار آزمونهای دیگر هم احتیاج دارن بکنن برای که تکلیف باید روشن بشه. این مجموعه‌ای که میفرمایید موضوع آتیزم هست، موضوع یه مقدار مشکل تو فعالیت ذهنش هم هست. من اینجوری حتما تا یه وقت بیشتری هم بود نمیستم تشخیصی بدم. به نظر من یه مقدار کار روان پزشکی و روانشناسی، حتی شاید یه مقدار فرض کنین عکس برداری مغز و اینا هم احتیاجه. به نظر من این کار هرچه زودتر بکنین، چون اگر فقط تأخیر در کلامش بود من مسئله‌ای نداشتم، ولی چون چیزای دیگر هم اشاره میکنید احتمال گرفتاری دیگه هم هست. برم چون مشکل تو حاملگیتون بود. است چه سنی شما خودتون چند سالتونه؟
من الان 40.
خب یه ذره اونم دیر بوده، یعنی نه اینکه خیلی ولی بوده. من ببخشید به آخر وقتم رسیدم. تنها توصیه‌ام خدمتتون این است که روانشناس و روانپزشک رو مخلوط کنید و نتیجه بگید تشخیص چیه تا معالجش مشخص بشه. ببخشید من ناچار باید قطعتون کنم. شنگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که روز دوشنبه به دلیل مارتین لوتر کینگز هالیدی که از در خدمتتون نخواهم بود. به امید گفتگوی با شما روز سه شنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
آینه رو شکستی؟ نه جمعه های صورت رو دو دستی؟
چیکار کنم بسته شدم از این لوک؟ کاشی که این دوها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیولوک.
گفتی برم به مرکز نیولوک؟
آره زن بزن باده تو بخون بوک، نه هایی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیولو خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، چوارشون خیلی خیلی دقیقن. این سنتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیولوک بیمنت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز برای رفع موهای زائد بدن به وسیله لیزر. نیولوک در انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. کردیت ریپر اسپشالیست. برای ترمیم و بهبود کردیت خود با آریان اقبالی تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
اطلاعیه مهم: سمینار حقوقی به زبان انگلیسی از طرف دفاتر حقوقی دکتر افشین آشر، سرتیفای اسپشالیست استیت پلانینگ، سه شنبه 25 ژانویه با حضور مانتی سیلور، وکیل مالیات بر ارث از اسرائیل. در این سمینار در مورد قوانین تازه مالیات بر ارث در امریکا و راه‌های استیت پلانینگ برای اشخاصی که مقیم امریکا هستند و در کشور اسرائیل دارایی دارند بررسی خواهد شد. ورودی 75 دلار و کلیه عواید به بخش سرطان بیمارستان سیدر ساینای تقدیم خواهد شد. لطفاً به علت محدودیت جا از همکنون جای خود را با تلفن 310-788-0444 رزرو فرمایید.
آیا شما برای خود و فامیلتان برنامه‌ای برای هنگام بروز اتفاقات ناگهانی و یا امرجنسی دارید؟ اتفاقات ناگهانی همیشه غیرقابل پیش‌بینی هستند. به همین دلیل ما برایشان آماده نیستیم. با برنامه‌ریزی درست اجازه ندهید این اتفاق برای شما رخ دهد. با خانواده خود قرار جلسه‌ای برای آمادگی جهت رویدادهای ضروری را بگذارید. مشخص کنید که چه وسایلی را آماده داشته باشید. هر فردی چه مسئولیتی داشته باشد. چه کسی مسئول بچه‌ها باشد؟ چه کسی وسایل ضروری را با خود ببرد؟ از چه راهی فرار کرده؟ در کجا یکدیگر را ملاقات کنید. از وبسایت ready.gov دیدن کنید و خود را برای موارد امرجنسی آماده کنید. این پیام از طرف US Department of Homeland Security و Ad Council به شما تقدیم شد.